سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من میاد؟ بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل چند نکته رو عرض کردیم. من با اجازه دوستان یه مرور خیلی سریع داشته باشیم روی بحث جلسه قبل و وارد بحث این دفعه بشیم. من سوال کنم الان صفحه من رو دارید؟ پاورپوینت دیده میشه؟
بله.
خب موضوع بحث ما این کتاب آیه توکاشوند بررسی حجاب شرعی در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که من جلسه قبل عرض کردم که درباره این که حجاب یه مسئله کاملا قطعی از زمان پیامبر بوده و فقها اختلافی اگه داشتن فقط در حوزه وجه و کفین و قدمین و بیشتر از این تو شیعه و سنی اختلافی نبوده، تقریبا تا 100-150 سال قبل یه مسئله کاملا واضح بوده. اما مشخصا با کتاب ایشون یه مناقشاتی مطرح شد که تو سطح جامعه هم خیلی شیوع پیدا کرد. ایشون کتابشون سه بخش داره، یکی این که وضعیت پوشش عرب در جامعه عرب پیش از بعثت که اونجا همه هدفشون این است که توضیح بدن که اصلا وضعیت پوشش یه جوری بود که امکان نداره پیامبر همچی حجاب شرعی گذاشته باشه. بعد از این که اون فصل رو به اتمام میرسونن، شروع میکنن تو فهم متعارف آیات قرآن یه بخش مفصلی به آیات اختصاص میدن که بگن که این معنی که عموما از حجاب برداشت کردن از آیات اصلا قابل برداشت نیست، و بعدم میرن سراغ اقوال فقها که ادعا میکنن که اصلا اینجوری نیست که یک قول تو فقها بوده، بلکه سه تا قول بوده. این قولی که من گفتم فقط یکی از اقواله، در واقع دو تا قول دیگه است که یک قول این است که میگه که پوشش زن و مرد کاملا مساویه و همون عورتینه، یه قول میگه که زنها فقط مثلا سینه و تارونشون رو بپوشونن بقیهش آزاده، و قول سوم همین قول معروفه. که من در واقع قصدم این بود که این سه بحث رو به تفصیل مطرح کنم. توضیح دادم که یعنی جلسه قبل مفصل صحبت کردم درباره این که آیا واقعا ادعاهای ایشون درباره عرب پیش از اسلام درست یا نه، که خلاصه این نکته ای که اون جلسه گفتم همه حرفام با این مثال فکر میکنم معنی دار بشه این بودش که این تمثیل رو به کار بردم، گفتم یه کسی بره توی کشورهای اروپای فعلی که یه عده از افراد تو مناطق خاصی کاملا برهنه میگردن، و یا گاهی وقتا یکی دوتا آدم توی خیابون اصلی هم ممکن است برهنه کامل دیده بشه، این بره 500 تا 1000 تا عکس از اینا برداره بیاره تو ایران و بگه آقا اروپایی‌ها کلاً برهنه، تک و توک توشون لباس دارن. کاری که ایشون تو کتابش کرده در واقع این کاره، یعنی برداشته یه وقایع خیلی خاصی رو گزینش کرده و یه دسته زیادی از وقایع رو هم در واقع با تقطیع و با حتی من میگم تحریف کم و زیاد کردن سعی کرده واقعیت رو جور دیگری جلوه بده. که من جلسه قبل توضیح دادم که اصلا توی مورخان هیچ قومی رو گزارش نمی کنن که از زمانی که تاریخ شروع شده، یعنی حداقل 10,000 سال قبل، قومی گزارش نشده که برهنگی کامل توش رایج باشه غیر از تو قرن 20 نشرالیست ها. تحقیقات مردم شناسان و جامعه شناسان در مورد جواب بدوی هم نشون میده که اساسا هیچ جامعه ای نداریم که هر چقدر جامعه هم بدوی باشد برهنگی پدیده عادی توی جامعه نیست، و گفتیم قرآن هم عملا همینو میگه. برای همین این که من روی اینا تاکید میکنم این است که عمده کتاب مبتنی بر این فضا رقم میخوره. اگه کسی این فضا رو تسلیم بشه واقعا استدلال ها جلو نمیره. مسئله اصلی این است که ما اول ببینیم واقعا اونجا شدنی است یا نشدنی، که من اون بحث داستان آفرینش آدم هم که خب اشاره کردم، و بعدم توضیح دادم که حتی این مطلب که کسی بگه نه ما قبول داریم هیچ مردم شناسی نگرده، آقای ترکاشان اولین نفره کشف کرده که جامعه عربی جاهلی کلا برهنه بوده، که من شروع کردم شواهد متعددی آوردم که نه این کشفی هم چیزی وجود نداره، بلکه تو جامعه عرب جاهلی هم مثل تمام جوامع کل جهان پوشش وجود داشته. البته آدم‌هایی هم که اوریان می‌شدن کاملا اوریان بودن وجود داشتن مثل کل کشور اروپایی که الان شما ممکنه اینجور پدیده‌ها مواجه بشید. و یه نکته مهمی هم که در واقع اون جلسه خیلی نرسیدم بگم اشاره کردم، الان فقط یه اشاره دوباره میکنم، این است که دقت کنید ایشون یکی از بحثشون بره سراغ فقر و میگه این برهنگی مسلمان‌ها به خاطر فقر شهیدشون بود، که منم عرض کردم اصلا بله یه دوره فقر شهید داشتیم، اما نه به این تصویری که ایشون معرفی میکنه. و آیات حجاب مثلا تو مدینه و تو زمانی است که دیگه مسلمانات کاملا توی فضای در واقع از اون اسرت در اومدن داره رخ میده. خب من جلسه قبل یه مقداری به این اسلاید رسیدم که این الان صفحه نمایش قطع نشه چون یه پیام میاد، من پیام رو زدم کنار. الان شما صفحه منو دارید؟
بله بله داریم.
چون یه پیام مرتب برای من اخطاری میاد، من پیام رو زدم کنار، باید بزنم کنار تا بتونم پاورپوینت استفاده کنم دیگه. گفتم احیانا اگه قطع شد به من خبر بدید که صفحه نیست. ببینید من این در واقع رسیدم به این مسئله که یه مقداری توضیح بدم که ببینید ایشون چه کاری با لغات و جملات و متون تاریخی کرده که دوستان شما زحمت کشیدن، خود شما و یه تعداد زیادی از سوالات بزرگواران برای من فرستادن. انشاءالله من آخر جلسه سراغ اونا میرم. عمده سوالات ناشی از اون تلقی است که ایشون ایجاد کرده. اگه این مدل تلقی معلوم بشه، خود به خود اینکه چگونه به اون سوالات پاسخ داده بشیم برای خیلی از دوستانم معلوم میشه. یعنی در واقع ایشون بازی با کلمات میکنه که این بازیشون با کلمات و با متون تاریخی که منجر به فریب مخاطب میشه. مخاطب فکر میکنه واقعیت یه جوری در که اینجوری نیست. که حالا من اگه برسم امروز دو سه مورد از اینا رو شاید میاد تفصیلی تر بگم. ببینید من مثلا جلسه قبل اینا رو اشاره کردم، میخوام میاد بیشتر بگم که وارد بحث بعدی اون بشم. ببینید ما توی زبان یه مقام وضع داریم، یه مقام استعمال داریم. مقام وضع یعنی این که این لغت در چه معانی به کار برده میشه. مقام استعمال یعنی که خب حالا این لغت در این مکان معانی به کار برده میشه، الان تو این جمله معناش چیه. ایشون که تو مقام وضع که کلی مناقشه های عجیب غریبی کرده که واقعا من نمیدونم چه تعبیری در مورد کار ایشون به کار ببرم. جلسه قبل فکر کنم اشاره کردم خمار رو ایشون میگه لنگ، رأس رو میگه که نمیدونم ران پا، چه ساق رو میگه ران پا، رأس رو میگه کمر، جلبه، اینا همه یه معانی است که هیچ کتاب لغتی، میگم تا حالا من هرچی گشتم یک کتاب لغت نیست و اگرم بود ایشون حتما ارجاع میداد بهش. بهشون بر چسبوندن و آوردن و اینا انجام میده. اونی که این باز اینا راحت تر میشه نشون داد که ایشون چه کار کرده. اونی که سخت تر نشون دادنش یه مقدار الان اون من توضیح بدم این است که ببینید تو مقام استعمال خیلی وقتا اون معنای لغوی ازش در میاد. من حالا این جلسه یادداشت کردم چند مورد یه مقدار اینجا توضیح بدم خدمت شما که یکیش مثلا همین کلمه اریان، اوریان و برهنه. آیا وقتی توی متن میگن فلانی اوریانه فلانی آری بود یعنی برهنه 100% بود که هیچی لباس نداشت؟ این از چیزا که شون استفاده میکنه. من اینو یه مقداری البته نکاتشو جلسه قبل گفتم، مثلا طواف برهنگان احادیثی که میگه آری را بپوش، اوریان را بپوشانید. آیا وقتی میگه اوریان را بپوشانید یعنی آدمای 100% برهنه را بپوشانید؟ ببینید من یه مثال خیلی ساده بزنم. الان ما روحانیون که ملبس هستیم، ملبس هستیم یعنی چی؟ یعنی ما لباس میپوشیم، شما لباس ندارید. ببین ایشون اینجوری برداشت میکنه تو متنها. مثلا ما متعارفه اگه یه روحانی بدون لباس روحانیت بیاد تو جامعه میگن بهش که آقا چه امروز بدون لباس اومدی. وقتی میگن بدون لباس اومدی معنای این جمله این است که ایشون کلن هیچ لباسی تنش نیست. ببینید درسته معنای لباس پوشش هست، به هر گونه پوششی لباس میگن، به شورت هم لباس میگن، اما وقتی به این روحانی میگن آقا امروز تو بدون لباس اومدی معناش این نیست که این بنده خدا حتی شلوار و شورت و اینا هم نپوشیده اومده تو خیابون. ببینید وقتی میگیم شما به یه اوریان ها به افراد بی لباس کم، همین الان ما تو جامعه میگه آقا به مردم بی لباس کمک کنید، معنی این جمله ما این است که تو کشور ما یه عده مردم برهنه 100% میگردن و شما به اینها کمک کنید. آیا واقعا کسی این برداشت رو میکنه؟ ایشون احادیث متعددی داره میگه آقا به اوریان ها را بپوشانید. خیلی واضحه مخاطب میفهمه اوریان یعنی هر یک کسی فقط یه پیرهنم نداشته باشه، پیرهن عادی، به این ما تو عرف میگه ما این اوریان رو بریم یه لباس بخریم لباس داشته باشه، حتی لباس ژنده ای داشته باشه که ارزش پوشیدن نداشته باشه، انقدر پاره شده میگیم این آدم لباس نداره. میگیم لباس نداره منظور اون نیست که این برهنه است. یا مثلا اون حدیث رو من جلسه قبل گفتم، یا ایشون حکایت اصحاب صفه رو مطرح میکنه که آیا اصحاب صفه برخشون لباس واقعا خیلی خیلی کم داشتند، آیا اینها عموم مردم بودن؟ ببینید اصحاب صفه کیا بودن؟ یه عده از مهاجرین. درصد مهاجرین به انصار توی شهر مدینه به نظر شما چقدره؟ خیلی خیلی زیاد باشه 4-5% هم نیست. یعنی تعداد افراد مهاجرین که مهاجرت کردن تو تاریخ ثبت شده. اینا یه عده آدمای خیلی خاصی بودن که حاضر بودن فاصله 500 کیلومتری مکه زندگیشون رو رها کنن بیان تو مدینه توی شهر کاملا غریب زندگی کنن، اونم اون زمان با مسافتای اون زمان. شما در نظر بگیرید چند نفر مهاجرن، از این مهاجرین خیلی‌هاشون رفتن خونه انصار، خیلی‌هاشون بهش پناه دادن، یه عده‌ای از این مهاجرین موندن که خیلی فقیر بودن، پیامبر یه سقیفه‌ای درست کرد براشون، یه سقفی درست کرد، اینا می‌رفتن تو اونجا زندگی می‌کردن، بینا گفتن اصحاب صفه. یعنی شاید مثلا کلشون رو بذارید رو هم دیگه شاید 20 نفر نباشن. خب اینا وضع مالیشون بسیار ضعیف بود، بعضی وقتا واقعا لباس هم نداشتن. آیا اینها عموم مردم بودن؟ ایشون یه جوری از اصحاب صفه تو کتابش صحبت میکنه، شما فکر کنید آقا 90% مدینه آدمای اینجوری لباس پوشیدن. یا مثال زدم آیا خمار یعنی لونگ؟ ببینید مثلا این حدیث رو که ایشون ببینید چه مانوری میدون، صفحه 190 میگه پیامبر فرمود وضع ملعون از زنی که وضعت خمارها فی غیر بیت زوجها. زنی که حال ملعونه یا عبارت حدیث یادم نیست دقیقشو، خلاصه پیامبر به شدت مذمت میکنه زنی که در غیر خانه شوهرش خمارشو در بیاره. یعنی چی؟ یعنی روسریشو تو در مقابل نامحرم در بیاره. میگه که آقا فقط تو خونه شوهرت میتونی روسری تو برداری، جاهای دیگه که میری با روسری برو. این حدیث خیلی واضحه. ایشون از این نتیجه میگیره که یعنی تو خونه دیگران زنها خمارم که گرفته بود لونگ دیگه، یادتون هست دیگه گفتم جلسه قبل، یعنی زنها تو خونه دیگران بیرون خونه خودشون حتی تو خیابونا کلن لونگشون هم باز میکردن، برهنه 100% میشدند. یا مثلا یکی از، چون تو سوالات هم اومده بودش همینجا اینو بگمش، آقا ایشون هر جا روایتی درباره لباس هست اینو ترجمهش میکنه به تک پارچه. و مهمترین دلیلش هم اینه که اینا فقیر بودن، فقیرارم فقط یه دونه لباس، یه دونه پارچه بیشتر نداشتن، که لباس که نداشتن پارچه بوده، اونم تک پارچه بوده. آقا من از شما سوال میکنم، الان فقرایی که به شدت نیازمندن فقط یه دونه تک پارچه میپوشن، دقت کنید، یه تک پارچه میپوشن. ببین ایشون جملاتی داره کاملا توهین به حضرت زهرا سلام الله علیها است. دیدم یکی از این عزیزان شما هم توی چیز برای من سوالش فرستاده بود، بذارید من از سوال این بزرگواری که فرستاده بود بیارمش اونجا بگم خدمتتون که این حدیث درباره پیامبر، آهان این آشش الان نمیدونم توی صفحه شما چقدر میبینه، من توی این ایتای خودم باز کردم، این حدیث که میگه سلمان فارسی قال فهرولت و الی منزل فاطمه بنت محمد فإذا هي جالسه و علیها قطعه و عباء اذا خمرت رأسها انجلا ساقها و اذا غطت ساقها انكشف رأسها. میگه حالا ایشون، باز این آقایی که برای من فرستاده خوب ترجمه کرده، ایشون به مراتب بدتر از این ترجمه کرده بود، آقای ترکاشتن تو کتابش ترجمه کرده که میگه سلمان گفت پیامبر تک پارچه، حضرت زهرا تک پارچه ای بر روی خود داشت که هر وقت روی سرش میکشید پایش پیدا میشد، هر وقت روی ساقش میکشید سرش پیدا میشد. بعد این بزرگوارم پرسته که آقای حدیث شما چه توضیح میدید؟ دقت کن، حالا این بزرگواری که برای من فرستاده سوالو، یعنی برای آقای شهری فرستاده، شهری برای من فرستاده سوال کرده که گفته عبایش را روی سرش میکشید. ببینید حدیث رو دقت کنید چی گفته. میگه سلمان میگه من رفتم سراغ خونه فاطمه سلام الله علیها، حضرت تو خونش نشسته بود، حضرت بر روی خود عبایی داشت. بعد داره اندازه عبا رو تو، آه اولا کجای این روایت گفته که حضرت غیر از عبا هیچی تنش نبود؟ دقت کنید، آه این روایت میگه که حضرت فقط یک عبا داشت، یا میگه حضرت عبایی داشت؟ بعد اندازه عبا رو داره توضیح میده، میگه اندازه عبا عبای خیلی بلندی نبود. ببین الان عبای ما آخوندا، عبای ما بذاریم رو سرمون ساق پامون میاد بالا، از ساق بالا میزنه، بیاریم پایین روش دوشمون بذاریم ساقو بپوشونیم سرمون آشکار میشه. اندازه عبای حضرت زهرا اندازه عبای ما آخوندا بوده. یه بحثی از توی زمان چیز که زنها لباسهای بلند میکشیدن، همین الان هستش که این لباس رو زمین کشیده میشه و مذمومه، مردها هم خیلی وقت لباس اینجوری پوشیدن. تو احادیث به شدت مذمت شده، برای همین خیلی احادیث داریم که میگه آقا جون حتی شلوارم میگه آقا بنزه یک وجب یا مثلا چهار انگوش از کف پا، از ساق پا بالاتر باشه. یعنی خود این یه چیزی حضرت یاد میدن که آقا انداز، البته شلوار به مردا دارن میگم نه برای خانم ها، حضرت میگفتن آقا عبا رو خیلی بلند نگیرید، عبا رو کمی کوتاه‌تر بگیرید. ببینید الان عباهایی که ما آخوندا میپوشیم اندازش یه جوریست که اگه اینو بذاریم، حالا نم این عباهای خانوما رو دیدید شما یا ندیدید، عباهایی که عبا عربی هست میپوشن، عبا عربی های امروزی ساق رو هم میپوشونه. شما در نظر بگیرید خانومی عبا عربی داشته باشه، عبا عربیش کوتاه‌تر از عبای امروزی باشه، بلکه انزه عبای ما آخوندا باشه، و یک کسی بیاد بگه آقا این عبایی که حضرت داشت از این عباهای کوتاه‌تر بود، سلمان داره اینو تعریف میکنه، هیچ ربطی نداره به اینکه نعوذ بالله حضرت زهرا سلام الله علیها یه تک پارچه داشته، هیچ چیز زیرش لباس نداشته. بعد این تک پارچه رو وقتی که سلمان میومده میمونده که رو سرش بکشه که ساق پاش معلوم بشه، یا روی شونش بذاره که سرش معلوم بشه ساق پاشو بپوشونه. خب معلوم، یعنی گفتم این مواردی که ایشون کلمه رو از معنای خودش تو بعضی توی مقام استعمال میبره توی فاز دیگری قرار میده، که عرض کردم هر جا روایت هست یه لباس هست میگه تک پارچه. یا احکام فقهی ببینید، یا مثال دیگه که شون خیلی روش مانو میده، احکام فقهی درباره حداقل واجب پوشاندن انسان هاست. خب ما احکام فقهیمون در مورد پوشش مرد چیه؟ من اول مال مرد رو میگم که تمام زنش هم شما بفهمید چجوریه. ما الان احکام فقهیمون همین الان امروز که ما زندگی میکنیم، حد واجب پوشاندن مرد چقدره؟ آیا این حد واجبه مردها اینقدر میپوشونند یا خیلی بیشتر میپوشونند؟ ببینید ما حد واجب میگیم کجا ثمره پیدا میکنه؟ ثمرش مثلا تو استخره. میگیم آقایون وقتی لباسو در میارید این شورتتون رو دیگه در نیارید جلوی هم دیگه. معنای حد واجب اینه، معناش نیست که مردم فقط اینجوری تو خیابون بگردند. این حکم فقهیه کجا ثمره پیدا میکنه؟ فکر کنم مثل جلسه قبلم این مثالو زدم، توی استخ. من گفتم یکی از اقوام بلژیکه میگم آقا ما که میریم استخ با استاد دانشگاهی خودم، اون منده خدا جلوی ما کلا شورتشو عوض میکنه، مایو جدید میپوشه. ببینید این حکم تو این جاهای خاص جواب میده، معناش این نیست که عموم مردم اینجوری بشن. ایشون هی احکامی که داره میگه آقا جون سطر عورت اینه، خیلی دقیق توضیح میده آقا جون نباید این باشه، اینقدر اینقدر، میگه ببینید اینقدر ملت لباس نپوشید نداشتن که حکم اینجوری میگه. یا انکار رواج خیاطی که اینش دیگه واقعا چیزه، گفتم کلمات متعدد در لباس ها، و اون وقت چون از اول یه فضا سازی اینجوری کرده، ده ها روایت صفحه 240-249 ایشون رو بخونید، ده ها روایت در دوخته بودن لباس پیامبر است که ایشون چون اول فضا سازی کرده که برهنگی عادی لباس نداشتن تک پارچه دارن، میگه پس همه اینا غلطه. یا احادیثی که احادیث متعدد داریم در مورد نهی نگاه به عورت همجنس، یعنی مرد به عورت مرد نگاه نکنه، زن به عورت زن نگاه نکنه. ببینید خود این حدیث ها نشون میده که اگر احیانا برخی افراد لاابالی بودن تو محل مردانه، مثال همین که گفتم، مثلا تو استخر که میرفتن، تو دریا میرفتن آقایون با هم دیگه، اونجا بی مبالات بودن. خود همین حدیث به وضوح نشون میده که زن ها و مرد ها اینجوری با هم اختلاط نداشتن. ایشون میگه نه، احادیثی که اینجوری اشتباه شده، این احادیث بخواسته بگه که زنها مردان نگاه نکنن، اون راوی اشتباهی نوشته، زنها مردا به مردان نگاه نکنن. یا روایت اضطرار که از پیامبر است، اینا رو یه مقدار جلسه قبل گفتم. خب این ببینید، این نکته من اینجا این بودش که در واقع خیلی وقتا تو مقام استعمال کلمه در معنایی هست، اوریان بله معناش برهنه است، اما تو استعمالی که ما داریم میکنیم از سیاق کلام، از تناسب حکم و موضوع، به قول سوسور از جانشینی و همنشینی، ما میفهمیم که معنای کلمه تو این جمله یعنی چی. وقتی من به شما میگم که حاج آقا فلانی امروز بی لباس اومد تو خیابون، شما نمیدونم مناظره این آقای حائری شیرازی و آقای زوئلمو دیدید یا نه، خب من به شما میگم آقا تو این مناظره آقای حائری شیرازی بی لباس اومد تو مناظره، شما این جمله چی میفهمید؟ یعنی ایشون برهنه 100% اومد، یا نه این روحانی بود لباس روحانیتشو درآورده اونجا به خاطر که مسائل بگه اون لباس در میاره، میگه که آقا به خاطر اینا. یا مثلا ایشون میگه پا یعنی از انگشت تا بیخران، رجل یعنی، حالا دیگه من یکی که بخوام بگم خیلی معطل میشه، بذار یه موردو که فقط دوباره یاد این توی پاورپوینت هم نیست، امروز نگاه کردم تو اون کتاب خودم یا اون مقاله نوشته بودم. ایشون میخواد بگه ساق یعنی ران پا. ببینید ساق یعنی ران پا، شاهدش چیه؟ دقت کنید، شاهد خواهیم از این استدلال پره تو کتاب ایشون. میگه که آقا ما توی ایشون ابراز کنه معنای کشف انساق، کشف انساق، کشف یعنی برداشتن لباس، کشف حجاب میگن دیگه، برهنه شدن ران در پی جمع کردن لباس و بالا کشیدن دامن است. یعنی وقتی انقدر ما لباسو بدیم بالا، کسی لباسشو بده دامنشو خانومی بده بالا که ران پاش معلوم بشه، این کشف انساقه. حالا شاهدش از تفسیر موضوعی آیت الله مکارم، خدای آیت مکارم همچین حرفی زده. ببینید جمله آیت الله مکارم چیه، ایشون چه برداشت کرده. گفتم آیت مکارم بدونه چه جمله چه معنی از جملهش برداشت کردن، بنده خدا عزا میگیره. ببینید من جمله مکارم اینه، تعبیر یکشف انساق، ساق ها برهنه میشوند، کنایه از وخامت کار است،
زیرا در گذشته معمول بوده که هنگامی که در برابر مشکلی قرار می گرفتن، دقت کنید، هنگامی که در برابر مشکلی قرار می گرفتن، آستین ها را بالا می زدند و دامن لباس را به کمر می بستند تا آمادگی بیشتری برای مقابله با حادثه داشته باشند. طبعا در این حال ساق ها برهنه می شوند. ببینید شما این جمله آیت الله مکارم رو بخونید، اصلا از اینجا ران برهنه شدن می فهمید؟ قد شد؟ صدای منو دارید؟
بله صدای شما دارم.
بله ببین این جمله آیت الله مکارم اصلا ران برهنه شدن می فهمید؟ ببین ایشو چجوری چشمندی میکنه، از کجا این ران برهنه؟ ایشو خدای برهنه مکارم میگه در این حالت که دامن رو به کمر ببندن ساقها برهنه میشه. تازه ایشون میگه تعبیر استعاریه. حالا ببینید ایشون چی رو نتیجه میگیره. میگه به این ترتیب، آقای ترکاشتن میگه، میگه به این ترتیب واژه ساق نمیتواند دلالت بر ساق پای امروزی ناحیه ما بین زانو تا مچ پا داشته باشد. چرا؟ خیلی جالب، به خاطر اینکه میگه دامن لباس رو ایشون گفته زدن به کمر. وقتی دامن لباس رو به کمر میزنن یعنی کاملا این لباس، حال من دارم میگم، گلولش میکنن تا کمر که رانم معلوم بشه. بابا دامن لباس منظور دامن خانم، اونم دامن مینی جوب نیست، دامن لباس، لباس عربی، عرب ها دشداشه میپوشن، دشداشه دامن لباس داره، دامن دامنه لباسه، اون تیکه آویخته لباس رو میگن دامن لباس. آقای اون عرب هایی که دشداشه میپوشن این پایین دشداشه رو میانند به کمرشون اینجوری گره میزنند. این یعنی خود آقای مکانه میگه ساق پاشون معلوم میشه نه ران پاشون. ایشون میگه نه، چون دامن رو گفته به کمر گره میزنن، دامن هم تصور کرده دامن مینی جوب خانم هاست، بعد گفته که پس رانه. بعد از این نتیجه میگیره که توی جنگ احزاب، که توی جنگ احزاب یه جمله هست که میگه که یه زنی اومده بود برای کمک به مثلا این مجروحین از زنای مسلمان، این که داشته می دویده که کمک کنه، یکی از این راویات گفته ارا خدم از ساقه ما، من خلخال ساق پای این دوتا پای اینو دیدم، خلخال ساق پای اینو دیدم. ایشون که نیا کن ران پاشون معلوم شد، خلخالم به ران بیبستن. ببینید من حالا فقط مثال زدم که ببینید که ایشون چجوری کلمات رو از معناش در آورده، که حالا تو بخی اون پاسخ به سوالاتی که بزرگواران کردن نشون میدم بهتون که چجوری این کلمات رو ایشون معنا کرده. خب این یکی هم فکر کنم جلسه قبل گفتم که مفهوم مخالف رو ایشون مفهوم مخالف میگیره، اینو فکر کنم گفتم مفهوم مطلق و مقید. این دوباره که از بزرگواران سوال کردن، که حالا اینا من تو پاسخ سوالشون میگم بحث مطلق و مقید رو، چون سوال کردن میگم. خب ببینید یکی از کاری که ایشون تو کتابش میکنه این است که میره سراغ اسناد روایت، هر کسی نظری خلاف ایشون داشته باشه دروغگوه. جالبه ایشون ده ها سند از من اینا رو دیگه تو کتابم آوردم، از ابن عباس میاره، ابن عباس شاگرد حضرت امیر معروف دیگه، راویه که صحابی بوده پیامبرم درک کرده، ابن عباس کسی است که اتفاقا جز معدود افرادی که هم شیعه هم سنی روایت اینو قبول دارن. بعد ایشون وقتی میخوام مناقشه کنه ابن عباس هم دروغگو میدونه، همه رو دروغگو میدونه، چون روایت خلاف نظر ایشونه. ولی اگه سند جعلی 100% جعلی که میشه نشون داد جعلیه موافق نظرشون باشه، میاره با کلی تمطراق هم میاره. یکی از مثالاش که من حالا دیگه تو اون کتاب اینم هم آوردم این است که توی این کتاب اهل سنت، ببینید یه نکته رو من اینجا خدمت شما بگم، برخی از احادیث که ایشون میاره از این بابه، امویان یکی از کاری که از زمان معاویه یک کاری شروع شد که اصلا جعل حدیث معروف دیگه، جعل حدیث علمای درباری اون موقع که جعل حدیث میکردن. خب ببینید شما یه بار جانشین پیامبر رو حضرت علی میدونید، به لحاظ اخلاقی انسانی این آدم ها خیلی به هم نزدیکند، یه بار جانشین پیامبر رو میکنید ابوبکر و عمر رو میکنید معاویه، میکنید بنی امیه، خلفای بنی امیه، شما به لحاظ اخلاقی رفتاری اصلا با دینداری هم کار ندارم، اخلاق عمومی، تفاوت خلفای بنی امیه با پیامبر چه خبره؟ اینا یکی از کارهایی که زمان بعد از زمان بنی امیه شروع کردن، برای اینکه بگن بابا پیامبرم یکی بوده مثل همین آدمای ما، خلفای ما، شما خیلی این فاصله رو جدی نگیرید، شروع کردن احادیث مکرری برای اینکه شأن پیامبر رو پایین بیارن. مثلا ما تو احادیثمون داریم، مکرر داریم، میگیم احادیث فضای شیعه یکی دوتا نیست، ده ها حدیث داریم که آقا پیامبر انقدر با حجب و حیا بود که تو جامعه عرب جاهلی که نسبت به برهنگی بعضی وقتا بی اعتنا بودن، نسبت به کشف عورتشون بی اعتنا بودن، بچه ها مثلا تو بچگیشون خیلی وقتا بی اعتنا بودن، پیامبر از کودکیشون یک نفر ایشون رو در عورتشون رو ندید. از کودکی اصرار دارید تو احادیث ما. بعد خب اینا خواستن در مقابل این بگن پیامبرم یکی از همون عرب های مثلا چین و چنان بود. یکی دو تا حدیث حال بیشتر خوشبختانه یکی دو تا بیشتر جعل نکردن، جعل کردن که یکی از این ملعون ها، از این چیزایی که کاملا معلومه که از درباریای بنی امیه است، مغیره از کدومشونه، میگه آره من فلان جا رفتم وایسادم دیدم چه پیامبر رو در حال قضای حاجت دیدم. ایشون این حدیث رو روش مانو میده. ببینید افراد عادی پیامبر رو در حال قضای حاجت میدیدند. این آدم میگه من رفتم بالای خونه فلان کس، خونه خواهرش بوده که از نزدیکان پیامبر، خونه اون بودم، اگر هم واقعی بوده رفته سرک کشیده از یه جای یواشکی که من میگم همینم دروغ گفته. ولی آیا این همه حدیث داری که آقا پیامبر کس در حال قضای حاجت نیست؟ تو روی منوف میدی؟ میگم تو اسناد روایتشون اینجوریه. شواهد برهنگی رو که من مفصل توضیح دادم. یکی از جاهایی که اگه کسی کتاب خودشونو بخونه، من گفتم خود کتابشون ادله خیلی خوبی است که حجاب اینجوری که ایشون میگه نبوده. ایشون میخواد به قول خودش با مسیر گام به گام نشون بده که بی‌حجابی خیلی پدیده عادی بوده. جالبه، میگه من گام به گام به شما نشون میدم که حجاب اینجوری نبوده. شروع میکنه اول میخواد حجاب رایج ما میگیم وجه و کفین مجاز دیگه، اول روایاتی رو میاره که گفتن وجه و کفین و قدمین. بعد از روایت وجه و کفین و قدمین که اینجور روایت داریم، من گفتم فقها توی قدمین هم اختلاف دارن، شروع میکنه میره سراغ روایاتی که ساقو میکنه، رانو میکنه، اینجور چیزا که مثال زدم. دقت کنید اگر همون سیر گام به گام شاهد داشته باشیم، اون روایت قدمین که خود ایشون هم میاره یا یکی دو تا هم زیاد هم است میاره، خودون دلالت چی میکنه؟ روایت متعددی که میگه که زنان فقط وش و کفین و قدم اینو بپوشونن، خود اینا دلالت نمیکنه که رون و ساق و اینا همه رو بعد بپوشوندن؟ یعنی کسی اگه متخصص باشه از خود کتاب ایشون میتونه شواهد مهمی بیاره در رد نظر ایشون. خب من این بحث قرآنم که جلسه قبل گفتم. نکته دیگری که از بحثا موندش که توی بحثا ایشون مهمه، تو خیلی از سوالاتی هم که بزرگواران فرستادن مهمه که اینا رو در واقع مقدمه میگم که اونجا بتونم راحت تر استفاده کنم. جلسه قبلم یه اشاره مختصری کردم، فضا سازی های ناخودآگاهی است که ایشون برای همراه کردن مخاطب انجام میده. نحوه معرفی یک واقعه و تکرار آن. من سه چهار محور گوشم، تقطیع و دوباره چسباندن احادیث و مستندات برای القای تغییر یا تقلیز معنا. یعنی گاهی وقتایشون حدیثی رو تقطیع میکنه، بعد دو تا قسمت رو به هم میچسبونه، یا نه حدیث نقل تاریخی رو که بگه مسئله یه جور دیگه بوده، یا مسئله خیلی پیازداغش رو زیاد کنه، یا تفسیر قرآن با تورات جایی که ما آیات رو قطعی داریم که این معنا غلط هست، یعنی جزء تحریف‌های داستان مثلا آدم و حوا است. من فقط یک دو تاش از باب مثال عرض میکنم. ببینید این کتاب که 1000 صفحه شده، اگر تکراراشو حذف کنیم شاید نزدیک 200-300 صفحه، شاید هم بیشتر از این کتاب حذف بشه. یعنی برخی مطالب رو من درآوردم تو کتاب، 30-40 با صفحه رو شما میبینید. این 30-40 صفحه شاید بگم 5 بار 6 بار تو کتاب، البته نه اینه خود 30-40 صفحه ها، یعنی محتواش این 5 صفحهش این 2 صفحهش عیناً تکرار شده. حکایت دروغین مثلا برهنگی پیامبر رو لااقل من دو تا شد چون دور داشتم میگشتم پیدا کردم. 32 بار این طواف عریان ذبائح که من در دستان طواف عریان جلسه قبل مفصل توضیح دادم که ایشو خیلی روش مانو میده، من شمردم 32 بار توی این کتاب این به طواف عریان ذبائح اشاره میکنه. فقط این شعر ذبائح رو 24 بار تو کتابش آورده. من برای اینکه اینا رو بتونم در بیارم این فایل پی دی اف ایشون رو تبدیل به فایل ورد کردم با چه زحمتی، بعد که بتونم بشمرم، چون نمیتونم یکی یکی بشینم وقت بذارم بشمرم که زدم این شعر. اگه شما این کارو بکنید، فقط 24 بار این شعر رو آورده که نشون بده که آقا ببینید وقتی که اون زمان طوافشون زنها عریان طواف میکردن، شما چه انتظاری از حجاب دارید؟ که من داستانش مفصل گفتم و گفتم خود این که این واقع توسط این زن اینقدر تو کتابای مختلف اومده، خودش نشون میده که امر غیر عادی بوده. و خود شعرش هم اصلا چی داره میگه؟ ببینید شعرش اینه: الیوم یبدو احتمالاً اشتباه تایپ شده اینجا، بعید نیست، یبدو بعضه او کله فما بدا منه فلا اهله، میگه امروز یه مقداریش یا کلش داره آشکار میشه، منظورش عورتش بوده. پس آنچه که آشکار شد من حلالش نمیدونم، نگاه نکنید. خب این شعر که این گفتم این زنه چی بوده، دعوای با پدرش بوده، لج و لج بازی بوده، اینا همه رو گفتم، خود این زنه داره داد میزنه بابا اگر من الان اومدم شما نگاه نکنید. یعنی آیا این شعر نشون میده که امر عادی بوده؟ خب این مثال میگم، ایشون وقتی 32 بار شما توی این کتاب اینو بخونید دیگه میگید آقا زنهاشون اون زمان عریان برهنه میکردن، برهنه میگشتن تو طوافشون، دیگه از شما بقیه انتظار دارید زنها روسری بزنن سرشون؟ خب این فضا سازی منظورمه. توی دوباره چسباندن احادیث نمیدونید چه فاجعه ای توی این بحث رخ میده. مثلا سخن مرحوم مجلسی و دیگران در اشتمال سما، تقطیع احادیث برهنگی در طواف که اینا رو چجوری کم و زیاد میکنه. من اینا رو یک یکش الان آوردم میخواستم بخونم برای شما که ببینید اصلا خود اون حدیثه چی بوده، خودش چی بوده. فقط از باب نمونه عبارت مرحوم مجلسی در باره الخلاء، ببینید من یکیش رو فقط میگم، ببینید با تقطیع و کم و زیاد کردن و جابجا کردن چجوری معنا عوض میشه. ببینید من یکی چون اینش متنش آواده کرده بودم، ببینید یه حدیثی هست که لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء، در روی زنها. بعد ایشون میگه در روایت بیعت زنان دو جور ترجمه و تفسیر میکنن، چنان که مجلسی در مرآة العقول هر دو احتمال رو آورده. ببین این معنی حدیث چیه، میگه آقا زنان با مردان در خلاء نشینند. محروم مجلسی به این حدیث که میرسه میگه این تعبیر یقعدن فی الخلاء دو تا معنا میده با رجال. یکی که اولین احتمال که احتمال اقوا نزد محروم مجلسی و عموم مفسرین همین گرفتن این است که خلوت نکنند. خلاء یعنی خلوت، زن و مرد با هم دیگه خلوت نکنند، توی یه جای تنها نشینن. میدونید دیگه جزء چیزاست که حالا اغلب مراجعم گفتن اگه احتمال ریبه بدن حرامه، یعنی اگر هیچ احتمال ریبه ندن و برخی مراجع لااقل جایز میدونن. ولی خلاصه این حدیث نهی میکنه از اینکه رو همین حدیث هم عمده مراجع فتوا دادن. مرحوم مجلسی یه احتمال دیگه میده، ببین ایشون چه جمله اش آورده، یحتمل ان یکون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجه، این که زنها با مردها برای قضای حاجت یعنی دستشویی رفتن برن. ترجمه اینجوری کرده، به پیامبر از زنان مؤمن خواست که در خلا و دستشویی در کنار مردان ننشینن. آدم میگه اه، بعد شروع میکنه اینو دیگه توضیح دادن، مانو میده روش که آقا دون ببین مرحوم مجلسی هم گفته این احتمال هستا. حالا بیاید متن مرحوم مجلسی رو بخونید توی همین کتاب مرآة العقول. ببینید من اول این دوباره بیارم، ببین آدرس میده 547، آدرس میخوام بگم خود ایشونو دارم میگم، مرآة العقول جلد 20 صفحه 338. اینم نرم افزار جامع احادیث، من کتاب مرآة العقول باز کردم، مرآة العقول فی شرح اخبار رسول، معلومه دیگه میبینن دوستان دیگه، صفحه جلد 20 صفحه 387، توضیح مرحوم مجلسی. دقت کنید، یحتمل این دومین جمله رو میخوام، میگه اولین احتمال اینه که ببینید فیحتم عمل عقود مع الرجال فی الخلاء فیحتم ان یکون المراد التخلی مع الاجنبی و هو حرام کما ذکره الاصحاب. میگه آقا اصحاب یعنی علمای شیعه هم همین برداشتو کردن، فتوا به حرمت دادن که زن با مرد نمیتونه در خلوت باشه. بعد مرحوم مجلسی یه احتمال، ببینید توی بحثا اصلا سبک علما میاد که احتمال ایجاد میکنن، میگن آقا ممکنه یه معنای دیگه هم داشته باشه. حالا معنا رو تا آخرش بخون ببینید چی میگه مرحوم مجلسی. یحتمل ان یکون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجه، کهشون فقط تا اینجا را آورد، که من ممکن است منظور نهی از نشستن با مردا برای قضاء حاجت دستور رفته باشن. فیکون النهی اعم من الکراهه والحرمه بالنظر الی احوال المراه و اختلاف الرجال فی کونه زوجا او محرم محرما او اجنبیا و تفسید الحکم لا یخفی علی المتامل. بابا مرحوم مجلسی میگه اگه منظور کن با مردا کنار برای دستشویی نشینید، منظور داره، ببین آیات ما در راه بحث حجاب دو جور بحث داره، یه بحثای در مقابل نامحرمه، یه بحثای حجاب زنان در مقابل محارم خودشونه، در مقابل زنانه، در مقابل شوهرشونه. میگه اگر این معنای دوم بگیم منظور اونجاییست که در مقابل محارمه، منظور اونجاییست که در مقابل، حالا من دارم البته اینجا محارم میشه دیگه، زنان اینجا مطرح نمیشه، یعنی میدونیم زنها در مقابل محارم حد پوششون خیلی کم داره. بعد میگه آقا جون با محارمتون، مثلا شما عرب اون زمان بوده دستشویشون چجوری بوده، دختر خواهر برادر با هم نرن دستشویی، آقا اینکه خواهر برادر با هم نرن دستشویی معناش این نیستش که زنها با مردها تو یه جا میرفتن دستشویی. ایشون این جمله رو به مرحوم مجلسی نسبت دید با این تختی که میکنه. ببین پیامبر جمله شونه از آی مجلسی این برداشت میکنه، پیامبر از زنان و مؤمن خواست که در خلا و دستشویی در کنار مردان ننشینند. انصافا این جمله مرحوم مجلسی که درباره محارمه، ببینید جمله ایشون این بود، میگه بحث تفصیلی داره که اختلاف این مسئله بحث کراهت و حرمت به نظر الا احوال مرأه، حال و هوای زن، و اختلاف مردان درباره که این مرده زوجشه یا محرمه یا اجنبی. میگه این بحث تفصیلی داره، ما اگه به این معنا بگیریم میتونه یه معنای دیگه داشته باشه تو اون یکی باب به درد ما بخوره. خب ایشون یه تلگرافی میگه، ایشون هم برمی‌داره این جمله رو میکنه، از اینجور کارا زیاد کرده که حالا من میگم خیلی از سوالاتی که بزرگواران پرسن ناشی از اینجور جلو عقب کردنهاست که ایشون داره انجام میده، و در واقع متأسفانه خیلی هم رایج شده این اشکالات ایشون. خب این تفسیر تورات با انجیل هم من فقط خلاصش رو بگم. ببینید داستانه اینو فکر کنم اون جلسه قبل اشاره کردم، اگه نکردم فقط اشاره وار عرض میکنم خدمتتون. ببینید داستان پوش، داستان آدم و حوا توی تورات و انجیل اینجوری اومده که اینها برهنه بودند، اینا رفتن از اون شجره منهیه خوردند، با شجره منهیه درخت آگاهی بود اون درخته، و با خوردن آگاهی فهمیدن که برهنن. این تحریفی است که تو تورات و انجیل رو کنونی رخ داده. آیه قرآن صریحا میفرماید که نه، این کاری که شیطان کرد آگاهی نبود، در آوردن خاصیت اون درخت این بود که لباسشون در آورد. ببین آیه قرآن سوره اعراف آیه فکر کنم 27 فکر کنم جلسه قبل اشاره کردم به این که تو اونجا خدا میفرماید که یا بنی آدم لا یفترنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. قرآن خیلی صریح و شفاف گفته که آقا جون این حرف تورات و انجیل تحریفه که گفتن که چیز اینو برهنه بود. شیطان ینزع عنهما لباسهما، شیطان دنبال این است. آیه 26 سوره اعراف ببخشید 27، یا بنی آدم شیطان فریبتون نده همان گونه که پدر و مادر شما رو از جنت بیرون کرد، ینز انهما لباسهما، لباسشون رو از تنشون در آورد، نه اینکه اینا برهنه بودن آگاه شدن. خب ایشون کلی استناد، حالا این مثالش رو دارم میگم، استنادات مختلف میده که بگه نه آدم و به هوا برهنه بودن. برخی از توهینایی که متأسفانه توی تورات و انجیل به ساحت مقدس بسیاری از پیامبرها توهینای مکرر شده، تورات انجیل امروزی دارم میگم نه تورات و انجیل واقعی. ببینید برید احیانا این خوانده باشید این عهد کتاب مقدسه که الان موجوده، میگه که پیامبرا نمیدونم شراب، نعوذ بالله تو داستان حضرت لوط اومده که میگن که وقتی اینا همه رو عذاب کرد حضرت لوط، دختراش گفتن خب ما چیکار کنیم، نسل حضرت لوط منقرض میشه، اینم دیگه زنی نمون باش ازدواج کنه، همه که عذاب شدن، زر خدا لوط هم که عذاب شد و اینا. بعد دختر رو نعوذ بالله به حضرت لوط شراب خوراندن، بعد با حضرت لوط نعوذ بالله هم بستر شدن و اینها مثلا که نسلش ادامه پیدا کنه. ببینید این تورات و انجیل کنونی پر از تعریفات اینجوریه. بعد ما آیات قرآن تو بحث پوشش رو با این تفسیرها توضیح بدیم. یا یکی از نکاتی که دوباره خیلی شلوش مانو میده، وقایع خاصی که به عنوان وقایع رایج مطرح میکنه. ما داریم یه زنی حالا من جنششم صفحش یاد داشت نکرم، بله خدمت پیامبر، احتمالا اینجا اشتباه داشتم، خدمت امیرالمومنین تو ذهنم، که از دست شوهرش فرار میکنه، برهنه میاد میدوه پهلوی حالا پیامبر یا امیرالمومنین، شوهرش دنبالش میاد یه لباسی میندازه روش. ایشون این که برهنه اومده، خب ببینید آدمی که بزنه، ببینید من گفتم برخی آدم ها هستن وقتی بزنه سرشون هر کاری میکنن. زن از دست شوهرش عصبانی بوده، خسته بوده، دعواشون میشه با شوهرش، میخواد آبروی شوهرشو بزنه ببره، برهنه میدوه میاد تو خیابون، برهنه میدوه میاد تو خیابون، شوهرش بودو میاد دنبالش لباسو میندازه. ایشون که شوهرش بودو میاد دنبالش لباسو میندازه روشو نمیاره. این که برهنه میاد از پیامبری سوال میکنه، تا این برسه تا شوهرش برسه چند دقیقه طول میکشه. این رو با آب و تاب نقل میکنه، مکرر میگه آبی زنا برهنه میومدن جلوی پیامبر. ببینید چقدر پیده عادی بوده و انجور موارد که هستش. خب اینم در واقع آخرین نکته اونجا بود. برم سراغ بخش سوم که گفتم ایشون اقوال جدید فقهی نزد فقها ایجاد کرده. آیا واقعا سه قول توی فقه ها وجود داشته؟ ایشون میگه بله سه تا قول بوده. یه قول این بوده که وجه و کفین و برخی گفتن قدمین. قول دوم این بوده که حجاب فقط در حد عورتین و کاملا مشابه مرد. قول سوم این است که پوشاندن تنه، ران و بازو و استحباب بقیه. من عرض کردم یه مقاله نوشتم، متأسفانه اینا هنوز، من تقریبا تابستان این مقاله رو به فصلنامه فقه و خانواده دادم، هنوز چاپ نشده، این البته شماره جدیدش نمیاد از اون موقع تا حالا، که رأی ابن جنید در روی مهدی حجاب و پوشش شرعی زن مسلمان. من خیلی خلاصه بخوام بگم، نکته اصلی این است که ابن جنید داره جمله ای در مورد پوشاندن زن در مقابل محارم خودش میگه، مدا چون جمله رو، این جمله رو تقطیع کرده، یعنی تقطیع هم نکرده، شهید که در اون تو کتابش نقل کرده، شهید تو ذکر رو نقل کرده، اونجا به خاطر یه نکته این عبارت رو فقط میاره که نکته دیگه بگه و اصلا بحث نمیکنه. بعد ایشون روش کلی مانور داده. البته من دیدم قبل از ایشون مرحوم احمد قابل این حرفا رو زده که آره ابن جنید نظرش این است که این مساویه. یا در مورد مقدس اردبیلی و فیض کاشانی مولا احمد نراقی که من گفتم تو مقاله نقد دکتر کدیور اگه فرصت داشتید بید بخونید که آیا واقعا یکی از این سه تا بزرگوار اصلا احتمال همچین حرفی بهش میشه نسبت داد یا نه. گفتم خدای دکتر کدیورم که نظر شبیه این قول سومه، خودش رسما تنها کسی رو که مطرح میکنه از این سه نفری که ایشون گفته مقدس اردبیلیه. بعدم خدای کدیور تون بحثی که داره تصریح میکنه، میگه نظر مقدس اردبیلی موافق نظر همه علماست. مقدس اردبیلی یه استدلالی رو مناقشه کرده، من کدیور رو مناقشه وای میستم و مناقشه رو ادامه میدم. خود مقدس اردبیلی میگه چون اجماع داریم پس همون فتوای همه. آقای کدیور تو بحثش میگه نه اجماع نمیتونه، این مناقشه تو مناقشه خوبیه. که من اون مقاله که نوشتم نشون دادم مناقشه‌ای که مقدس اردبیلی کرده اصلا به این معنی که آقای کدیور برداشت کرده نیست، اون یه بحث تخصصی فقهی داره. ولی میخوام بگم یعنی حتی کسی مثل آقای کدیور که این نظرشه نمیگه مقدس اردبیلی همچین نظری داره. و گفتم یه بحث تخصصی است که من میگم دیگه، این شبهه مار و مار شنیدید دیگه، ظاهرا میرزای قومی بوده برمیگرده وقتی که عالمی شده بوده برمیگرده شهر خود روستای خودشون که دعوت کنه، یه مولای شیادی اونجا بوده، اینم جلسه قبل گفتم، این حالا اگرم گفتم عیب نداره این تکرار بشه این واقعه، یه مولای شیادی تو اونجا بوده، میبینه که میرزای قومی اومد. خب میرزای قومی یه عالم جدی بوده، اومد کار این داره کساد میشه. یه چند روزی که میگذره میبینه نه مردم بیشتر میرن سراغ اون، میگه آقا میگه یه روز بیا به مردم میگه آقا خیلی باسواده، این شیاد میرزای قومی رو میگه، میگه این دروغگو، این داره سر شما کلا میذاره، اگه میخواهید فلان روز قرار میذاریم تو ملأ عام من اثبات کنم که این بی سواده یا نه. قرار میذارن، میرزای قومی میاد، مردم شهرم جمع میشن، اینجا یه تابلوی برمیداره میگه میرزا بنویس مار. خب میرزای بنده خودنم غافل از همه جا میمیسه مار، اینم برمیداره یه نقاشی مار میکشه میگه مردم انصافا مار اینه یا اینه، ببینید چی رو داره سرتون کلا میذاره. یه چیز خیلی ساده رو بلد نیست، جنف سازی میکنه، میرزا رو کتک میزنن از شهر، از روستا میندازن بیرون. ما گرفتار مغالطه مار و مار هستیم با آقای ترکاشفند. ببینید من حالا دوباره میگم، فهم متون تخصصی فقهی از کارگشون تو کارش کرده. ببینید مبنای فقهی یک عالم رو نمیتوان ضابطه‌ای برای فهم عالم دیگه که با این مبنا مخالف است دونست. متأخران سطر صلاتی و سطر نامحرم رو یکی میدونن. سطر صلاتی یعنی مقدار پوششی که تو نماز واجبه، سطر در مقابل نامحرم یعنی مقدار پوششی که در مقابل نامحرم واجبه. متأخرین مثل آی مطهری میگن اینا یکیه، عقلای متأخرین یکی میدونن، در حالی که توی فقهای ما برخی دوتا میدونستن، از جمله اینها خامین مرحوم ابن جنیده. ابن جنید که یکی از این که دارم میگم پاسخی از شبهات است، یکی از سوالاتی که بزرگواران برای من فرستاده که اون فتوای ابن جنید حدیث نیستش، البته حدیثش هم میگم چه داستان حدیثش، یه حدیثی هست ولی ایشون برداشت غلطیش کردن. ببینید ابن جنید یه حدیثی داریم که زن مسلمان میتونه نماز بخونه و هی مکشوفه الرأس که در حالی که سرشو نپوشونده. این قول خاص ابن جنید، خود ابن جنید وقتی این قول رو مطرح میکنه ادامهش میگه که حیث لا یراها غیر ذی محرمین، میگه در جای زن مسلمان میتونه بدون روستری نماز بخونه که نامحرم نباشه. همین جملهش واضح میکنه که ابن جنید هم گذاشتن روستری رو در مقابل نامحرم واجب میدونسته. این همون جاییست که آقای ترکاشفند واقعا داستانهای عجیب غریبی گفته، واقعا آدم از منظر متخصص بخونه خندش میگیره، از منظر تأثیرش تو عوام بخونه گریهش میگیره آدم. ببینید من برای اینکه این تفاوتش دوستان یه مقداری بهتر بفهمن یه مقداری مفهوم پوششو میگم، چون امروز ما بحث حجاب که مشکلات اون همینه که این دوتا معنای حجاب برای افراد قابل شناسایی نیست و یعنی تو فضای عوامی دارم میگم و غیر متخصصین نمیتونن اینا رو هم جدا کنن و یه مقدار از مشکلات ما تو بحث حجاب امروز به خاطر همینه. دقت کنید ما این توضیح آنتروپولوژیک مفهوم پوشش که گفتم اصل این حرفو از آقای دکتر پاکچی گرفتم. ببینید ما دو گونه دلالت داریم، دلالت پوشیده محور یعنی مسئله اصلی این است که بپوشانن یه چیزی رو، در مقابل نامحرم سطر نامحرم از این جنسه. یه دلالت داریم دلالت پوشاننده محور که مسئله خود پوشش است. من اینو برای اینکه توضیح بدم چون این بعدن تو بحث حجاب که الان مبتلا به روز هم است این برای پاسخ آقای ترگاشبن که مکرر اینا رو هم خرج میکنه، اما از این جهت که این بحث یه مقداری به درد بحث امروز هم میخوره من اینو یه مقداری دوستا اسلاید اضافه کردم که بهتر بفهمید. ببینید منبعش هم گفتم این کتاب آقای مقاله تاریخ و تحول حجاب آقای دکتر پاکچی. نمیدونم من فایل و جلسه قبل پاورپوینت رو فرستادم برای دوستان نه، اما اگه نفرستادم ان شاءالله این دفعه میفرستم. اگه فرستادم این صفحه رو تو فایل قبلی نداشتم، اینو همین این دفعه به نظر من که اون صفحه خیلی مختصر بود این دفعه اضافهش کردم. ببینید آقای پاکچی تو این مقاله اوایل مقاله که میخواد بحث حجاب مطرح کنه میگه حواستون باشه به لحاظ آنتروپولوژیک ما سه گونه پوشش داریم، سه گونه دلالت پوشیدگی داریم، یکی پوشیده محور، یکی پوشاننده محور، یکی دیالوگی مثل بین پوشاننده و پوشیده. صدا میاد؟ ارتباط برقراره؟
بله.
ببینید تو گزاره اول مثلا جای میگه دلالت پوشیده محور یعنی چی؟ ما گاهی وقتا پوشاندن موضوع موضوعیت داره، پوشاندن یه چیزی موضوعیت داره که این چیز دیده نشود. مهم نیست چگونه اینو میپوشونید، اینو باید از جلوی چشم افراد مخفی کنیم. بعد مثال زده میگه گاهی وقتا این میتونه خودش انواعی داشته باشه، یه نوش مثلا این که چون اصلا این مسئله رو نباید ببینن، مثلا شما یه سند محرمانه دارید این سند رو باید تو گاوصندوق یه جای قایمش کنی افراد نباید ببینن. گاهی وقتا خود ندیدنه مهمه، گاهی وقتا نه ندیدنه اینقدر مهم نیست، بلکه یه عاملی کنار این ندیدن رو رقم میزنه. یعنی مثلا اون مثال اولش اونجایی که شما یه سری رازی دارید باید این راز رو مخفی کنید. دومین مثالش اینه که شما شرم دارید، یعنی مثلا مردها میدونن بدن زنها چگونه است اما زنها شرم میکنن که بدنشون نشون بدن. این مسئله باز دوباره پوش، یعنی خلاصه باید این بدنه پوشیده باشه، مسئله اصلی اینه با چی بپوشنن مهم نیست. برای همین ببین تو داستان آدم و حوا وقتی لباسشون ریخت اینا شروع کردن با برگا پوشوندن. چرا؟ چون اینجا خود پوشاندن موضوعیت داره. حالا این پوشاندن میتونه از باب این باشه که اصلا نباید کسی اینو ببینه، میتونه از باب این باشه که نه به خاطر حیاش نمیخواد کسی اینو ببینه. دلالت نوع دوم دلالتی که ایشون تعبیر می‌کنن پوشاننده محور جایی است که ابزار پوشاننده خودش یک داله، یعنی خود این مدل این لباسی که داریم میپوشیم اینی که پوشیدیم مهمه نه پوششش. با مثال دوتا مثالشو میزنه توضیح بدم. ایشون میگه که گاهی وقتا این پوشاندن ناشی از یه قرارداد اجتماعی یا متکی بر یه دلالت نمادینه، مثلا پوشش خاص بر سر در نماز یهودیان. ایشون مثلا یهودیان زده واضح تره، همه یهودیا وقتی میخوان نماز بپوشن باید سرشون رو مقداری بپوشونن. ببین الان من مثال دیگه میزنم، مثلا ما روحانیون میگن مستحبه که انسان با عمامه نماز بخونه. این که من روحانی عمامه سرم میذارم این نمیخوام سرم پوشیده باشه که مثلا گرمم نشه سردم نشه مردا نامحرم سر من نبینه، نه خود این عمامه گذاشتن موضوعیت داره. این میشه دلالت پوشاننده محور، یعنی وسیله پوشاندن خودش مهمه نه این که چی پوشیده میشه. مثال دیگه ایشون زدن که ایشون مثال میزنن گاهی وقتا خود این پوششه میخواد آدم ها رو هم جدا کنه. ایشون زدن مثال زدن پوشش زنان اشرافی در یونان باستان. من مثال ساده تر میزنم، مثلا لباس پلیس. ببینید لباس پلیس هدف از این لباسه این نیست طرف سردش نشه گرمش نشه نمیدونم چی نباشه، هدف این است که هر کی تو خیابون رد میشه بفهمه که این آدم پلیسه. لباس پرستار تو بیمارستان، لباس هایی که این لباس ها یه نشان گذارن برای اینکه اینی که این نشانو داره از کسی که این نشانو نداره متفاوت بشه.
بعد ایشون نکته جالبی که آقای پاکچی تو اونجا اشاره میکنن، میگن گاهی وقتا دلالت دیالوگی میانن پوشاننده و پوشیده. یعنی چی؟ یعنی هم این کار نمادین و نمیدونم نشانگذاری مهمه، هم خود پوشاندن مهمه. بعد ایشون یه مثال میزنن، مثالشون مثال پیچیده است، من مثال عوض کردم، این مثالی که من اینجا نوشتم مثال ایشون نیست. ببینید مثالی که تو بحث فقهی میشه زدهش، البته ایشون میگه تو حجاب مثال نداره، من به نظرم با همه احترامی که برایشون قائلم میگم نخیر، احتمال تو حجاب خیلی مثال داره. دقت کنید، یعنی ما وقتی بخوایم یه لباس رو بگیم، گاهی وقتا میگیم این لباس، یا هر پوشش میگم پوش لباس، شما جورابم بگید لباس، کمربندم بگید لباس، هر چیزی که برای یه نحوه پوشش استفاده میشه، گاهی وقتا هدف این است که اون چیزی که این لباس داره میپوشاند پوشیده بشه، فقط همینه. برای شما میتونه لباس بیا لباس بزن دیوار استفاده کنی، پشت دیوار قایم بشی مثلا، یا مثلا نامحرم اومد یه زنی بود بره پشت دیوار قایم بشه، این میشه. چون اونجا مسئله فقط پوشاندن مهمه. دسته دوم این است که نه، خود این ابزار پوشاندن مهمه. وقتی ما لباس روحانیت میپوشیم این عمامه مهمه، نمیدونم وقتی یک کس لباس پلیس میپوشه این لباس پلیس مهمه، این نیست که فقط یه لباس تنش باشه. دسته سوم جاییست که تو رفت و برگشت این دوتاست، یعنی یه ابعاد پوشاننده محور داره یه ابعاد پوشیده محور. من این مثال رو طراحی کردم، گفتم ببینید تو طلاق رجعی، اگه میدونید یه بحثی داریم طلاقهای عادی که یعنی تو زن عده داره، تو زمان عدهش زن در زمان طلاق باید تو خونه شوهرش بمونه و تو این زمان اگر این دوتا خواستن رجوع کنن میشه رجوع کنن. یعنی زن و شوهری که طلاق گرفتن رفتن محضرم رفتن، این باید تو خونه شوهرش بمونه. البته امروز این احکام عمل نمیشه، این مشکلات اجتماعی ماست، ولی فعلا میخوام حکم فقهی رو بگم. اینها باید، این زن باید تو خونه شوهرش بمونه و شوهرم باید خرجیشو بده، اما اینا دیگه نامحرمن به هم و زنه جلوی شوهرش باید با روسری و با اینا بیادش. بعدش تو دوره عده که این زن باید تو این خونه شوهرش بمونه، اگه زن و مرد تصمیم بگیرن که بابا بی خیال طلاق اصلا بریم با هم دیگه صفا کنیم، اگه زن و مرد این تصمیمو بگیرن، میگن همین که مرد بره دستشو بکنه رو سری زن، رو سریشو بکشه، یعنی حجاب از سرش برداره، همین نشون میده که طلاق تموم شد، اینا دیگه زن و شوهرن. ببینید اینجا رو سری هم کارکرد پوشاندن مو رو داشت که در مقابل نامحرم بود، هم کارکرد نمادین رو داشت که این علامت این است که من رجوع کردم، من دیگه طلاق و بیخیالش شدم، یعنی میتونه دیالوگی باشه. من این حالا نوشتم، حالا تو حجاب دقت کنید. ببینید توی بحث حجاب ما هم دلالت پوشیده محور داریم، یعنی خود پوشاندن مهمه، از باب این که این دیده نشه. ببینید یه مقدار از پوشش ها رو شما میخواید اصلا نبینند افراد. حالا من اینا نمیخوام خیلی تفصیل بدم، فقط میخوام تو احکام فقهی تو بحث حجاب زن و حجاب مردم همینطوره، این ابعاد همش حضور داره و تو احکام، تو فتواها، تو نظر فقها، فقها توجه به اینا دارن، یعنی حواسشون هستش که از این زاویه است، از اون زاویه است، از این زاویه است. من فقط میخوام ذهن شما باز بشه نسبت به این مسئله پوشش، که مسئله پوشش فقط عفاف نیست، مسئله پوشش ده ها مؤلف است. ببینید یکیش حفاظت کردنه، حتی حفاظت در طبیعت. قرآن میگه تقیکم الحر والبرد، لباس ها شما را سرما گرما حفظ میکنه. در جامعه، در جامعه یکی تقیکم بعثکم، لباسی داریم به اسم زره که این لباس ما رو تو جنگ ها حفظ میکنه. لباس زن ها بپوشن که از اذیت افراد مردم آزار در امان بمانن، که یکی از سوالاتی که یکی از افراد پرسیده، اینم انشاءالله تو سوال اینو بیشتر توضیح میدم. ببینید اصلا آیه نگفته که برکه زنهای کنیز و چیز از هم جدا بشن، آیه واضحه میگه که آقا شناخته بشن که مورد اذیت واقع نشن، یعنی به حجب و حیا شناخته بشن. زنانی که با حجب و حیا، با پوشیدگی بیشتر میرن، علل قاعده به طور عمومی محفوظتر میمونن. یکی از عوامل روی آوردن زنان اروپایی به حجاب همینه، میگن آقا ما که اینجور پوشیده میریم کمتر در معرض آزار قرار میگیریم، حفظ میکنه ما رو. گاهی وقتا حجای اقدام فرهنگی، اما پوشوندن مهمه، که مثال حیا که گفتم، حجاب ببخشید، یه اقدام فرهنگی است که البته پوشیدن توش مهمه، مثل حیا، مثل احترام گذاشتن. مثلا شما تو مجلس رسمی انسان با یه لباس‌های بیشتری میره تا یه مجلس غیر رسمی. مثلا ما روحانیون تو مجلس رسمی حتما با ابا عمامه میایم، شماها آقایونتون تو مجلس رسمی با کد و شلوار میان، تو مجلس رسمی با پیژامه با نمیشید بیاید. این باز پوشیدن مهمه، اما پوشیدن که یه اقدام فرهنگیه. گاهی اصلا ممکنه منفی باشه، به خاطر فخ فروشی باشه، یه لباسی پوشیدم که این لباسه هدفم پوشیدن بوده و هدفم بوده که بدنم پوشیده باشه، اما بلند میگیرمش روز زمین کشیده بشه بگم من چقدر پول دارم. گاهی وقتا به خاطر خود زیبا نمودنه که ما میخوایم بپوشنیم. گفتم آیش جلسه قبلم اشاره کردم که انزلنا علیکم یه لباسن یواری سوآتکم و ریشا، این لباس در حالی که میپوشانه زیبا هم میکنه. همه ما که حجاب داری، یعنی خانمایی که حجاب دارن تو به نحو سنتی تو فرهنگای مختلف، انواع، فقط چادر نبوده که، زنان بلوچ، زنان نمیدونم کردستان، زنان ترکمن پوشیده بوده، در این حال زیبا هم بوده. اینا میشه پوشیده کردن. گویا تا پوشاننده محوره که عرض کردم، گویا تا ابراز نماد خاصه، جدا کردن موضوع نشاندار بی نشاندار. و گاهی وقتا دیالوگ بین این دوتاست. حجاب زن مسلمان امروز این وضعیت آخری رو داره. ببینید اینو من یه سخنرانی مفصلی سر بحث حجاب دارم، اگه خواستید توی سایت خود من موجوده، به اسم حجاب به مثابه کنشگری زن مسلمان. اونجا مفصل توضیح دادم که چرا. دقت کنید، ما که رو مسئله حجاب اصرار داریم، نه اینکه خود حجاب به خودی خود یک حکم بسیار مهم شرعی است. اگه بخوایم احکام مهم شرع رو به ترتیب بشماریم، حجاب شاید 90 هم نباشه. احکام مهم اسلام، نماز، روزه، حج، زکات، خمس، همینجور یه عالم دروغ، راست گفتن، دروغ نگفتن، غیبت نکردن، چیه یه عالم است. 80-90 میشه حجاب. اما به دلایل سیاسی اجتماعی، به دلایل این نمادین شدن، به دلایل متعدد که من تو سخنرانی مفصل گفتم، دوستان پیاده کردم متنشم موجوده، من 4 دلیل اجتماعی مهم گفتم، وضع حجاب امروز با 500 سال قبل فرق میکنه. یه مثال ساده بزنم این منظورم معلوم بشه. ببینید حکم سیگار کشیدن، قلیان کشیدن به لحاظ اهمیت دینی حکم چندمه؟ ما میگیم 200-300 دیگه، تو چقدر مسائل مهم داریم تا برسیم به سیگار کشیدن و قلیان کشیدن. اما همین حکم زمان میرزای شیرازی گفت الیوم استعمال توتون و تنباکو به منزله محاربه با امام زمانه. یعنی یه حکم خاص اجتماعی که حکم به لحاظ دینی ارزشش 200-300 بود، به خاطر تحولات زمان میرزای شیرازی شد محاربه با امام زمان حکم اول اسلام، مهمترین بالاترین گناه کبیره، از نماز خوندن بدتر. مسئله حجاب تو کشور ما امروز اینجوری شده. مسئله حجاب فقط یه حکم فقهی شرعی نیست، یه تحولاتی تو جهان رخ داده که این تحولات هم از انقلاب شروع نشد، رضا خان شروع کرد، آتاتورک توی ترکیه شروع کرد. به خاطر این تحولات حجاب امروز مهم شده. چون حجاب به این معنا مهم شده، ما باید رو حجاب اصرار کنیم. این فقط خواستم یه پرانتزی باز کنم که بگم اگه من خیلی جاهای مختلف می‌بینید بحث حجاب می‌کنم، نه اینکه فقط بخوام مسئله فقهی دفاع کنم، بلکه یه مسئله اجتماعی داریم که این مسئله رو مهم کرده. این فقط خواستم از اینجا کنم پرانتزی باز کنم بگم آقا اگه بفهمید این مسئله اجتماعی، این مسئله اجتماعی هم زمان پیامبرانا بوده، برخی احکام ناظر به بحث سطر صلاتی بوده، برخیش ناظر به نامحرم بوده، برخی در مقابل محارم بوده و اینا اقتضائات متفاوتی داره. برگردیم به ادامه بحث قبلیم. از اشکالات آقای ترکاشفند توی این محض این است که ببینید این خیلی از ارجاعاتی که ایشون میده از این جنسه. رد یک دلیل تو بحث‌های فقهی به معنای این نیست که مدعا رد شده و من نظرم خلاف اینه. ببینید یه مثال ساده بزنم، مثلا یه دلیل داریم، مثلا چه مثالی بزنم، مثلا نماز مسافر برای این حالت شکسته است، برای اون حالت مثلا شکسته نیست. یه فقیه مثلا همین حد ترخص اینقدر است یا اینقدر نیست، یه فقیه بیاد بگه فلان دلیل شما برای حد ترخص دلیل معتبری نیست، تو کتاب فقه الا ماشاءالله اینجور استدلال داریم، میخواد بگه اگر من معتقدم حد ترخص اینقدره به خاطر دلیل یک غلط، دلیل دو غلطه، من با دلیل سه اثبات میکنم حد ترخص اینقدره، دلیل یک و دوت به درد نمیخوره. آقا این با دلیل سه اثبات کرد حد ترخص اینقدره رو قبول داره. ایشون خیلی از جملات فقها که دارن دلیلی رو برای یک فتوا رد میکنن، نتیجه گرفته این با این فتوا مخالفه، که از اینجور موارد زیاد حواستون باشه. خیلی وقتا جملات مثلا مقدس اردبیل اینجوره، خیلی دیگر بزرگان که تو بحث مجازی مطرح میشه، یه فقیه مثلا تو بحث پوشاندن سر این حدیث رو دلیل بر پوشاندن سر نمیدونه. آقای مطهری، ببینید از مقالاتی که ایشون امروز داشتم دوباره نگاه میکردم کلی ناراحت شدم، همون توی اسلاید قبلی هم بود، کای مطهری میگه فقها از آیه جلباب برای ستر استفاده نکردند. ایشون میگه ببین آیه جلباب رفت توی پوشش زن و مرد نداره. آقا جزو جمله قبل آیه مطهری بخون. ایشون داره دعوا میکنه با کسانی که میگن پوشاندن صورت هم لازمه، وش و کفین. میدونید نظر آیه مطهری تو کتاب مسئله حجابش مفصل بحث کرده که بگه پوشاندن وش و کفین لازم نیست. تو این فضا میگه فقها برای پوشاندن وجه و کفین کسی به آی جلباب استناد نکرده. تو سطر وجه و کفین داره مسئله رو مطرح میکنه. این آقا برمیگرده میگه نیاکن آیه مطهری گفته اصلا کسی به این استدلال نکرده. ادبیات تخصصی هر رشته که ایشون چیز کرده، آقا کلمات از ظاهر الاقوا الاسح چه معنایی داره؟ ببینید تو فتوای بلحاظ فتوای اگه فقیهی بگه از ظاهر کذا، یعنی فتوای من این است، ولو که ممکن است فقیه فتوای مخالف داشته باشه. الاقوا الاسح همش معناش اینه. ایشون وقتی که میینه که نوشته از ظاهر، نتیجه میگیره خب ببین ایشون گفت ظاهر اینه دیگه، یعنی خودش اینو قبول نداره. یا کلمه عورت رو جلسه قبل فکر کنم مفصل توضیحش دادم. یا یه بحث دیگه تو نقد تقنین که الان برخی از سوالاتی که برخی بزرگوارا فرستادن از این جنسه. ببینید وقتی توی قانونی یه مسئله استثنا میشه، آیا معناش این است که قانون اساسا قانون نیست، یا معناش این است که اتفاقا قانون ما خیلی قانونه، چون میخوایم قانون رو محکم نگرش داریم استثنا زدیم بهش. یه مثال بزنم منظورم بهتر معلوم بشه. ببینید شما میگید آقا جون قانون چراغ قرمز، عبور از چراغ قرمز، تو قانون چراغ قرمز شما میگه، من از شما سوال میکنم آقا اگر یه کسی بچهش داره میمیره و این باید تا ظرف 5 دقیقه خودشو بیمارستان برسونه، نرسونه بچهش چی تو گلش گیر کرده بعد برسونه، شاید برای بنج جواب گفتی گفت اتفاقا برای بچه من همین واقع رخ داد، یه آدم بسیار متشرعی که خیلی مقید به حق الناس بود. گفتم چیکار کردی؟ گفت معلومه تمام چراغ قرمزا رو رد کردم، ولو ماشینا مثلا پیچ ترمز می‌زدن ناراحت می‌شدن فحش می‌دادن، گفت من کار نشم تمام چراغ آلت ایشون من دارم می‌دار توضیح اضافه می‌کنم حرف ایشونو، گفت من تمام چراغ قرمزا رو رد کردم. آقا این طرف باید به خاطر حفظ بچه‌ش چراغ قرمز رد کنه یا نه؟ معلومه بچه‌ش جانش مهم‌تر از حفظ نظم عمومی. اما نکته دوم، آیا چون این میتونه چراغ قرمز رد کنه، پلیسی که دید این چراغ قرمز رد کرد جریمه‌اش بکنه یا نکنه؟ دقت کنید، ما میگیم نه پلیس هم باید جریمه بکنه. آقا این بنده خدا حق داشت رد بکنه. نه دقت کنید، پلیس چرا باید جریمه کنه؟ چون اگر بخواد اینو اجازه بده رد بشه، از فردا هر کی میخواد چرا قرمز رد بشه به بچهش میگه خودت بزن بغش کردن. یعنی مسیر تخلف قانون زیاد میشه. اما قانونگذار نگاه میکنه میگه ماشین آمبولانس حق داره از چرا قرمز عبور کنه وقتی آژیرش روشن کرده. ببینید این قانونی که گذاشته که ماشین آمبولانس حق داره چراغ قرمز رد بشه، میخواد قانون چراغ قرمز رو بی‌خاصیت کنه یا میخواد بگه نه اون قانون خیلی برای ما مهمه. اما یه استثناءات خاصی هست، این استثناءات به دلایل خاصی، نه به خاطر اینکه نظم عمومی مهم نیست، به خاطر یه دلیلی که جای دیگه داریم، اون استثناء رو اون مقدارش که تونستیم منضبطش کنیم اینجا برای شما منضبط میکنیم. ببینید استثناء تو قانون اصلا دلیل بر رد قانون نیست. اینکه کنیزان، اینکه اهل کتاب استثناء شده اند، معناش این نیست که حجاب چیز خیلی مهمی نبوده. نه اتفاقا من تو مقاله که تو پاسخ آقای سروش دباغ دادم اونجا مفصل سر این توضیح دادم که اتفاقا چگونه این استثناءات خود قانون رو بیشتر تقویت میکرده. قانون کسر و انکسار مساله و مفاسده. یعنی چی؟ یعنی این که یه مساله متعددی هست، مفاسد متعددی هست، تو سر جمع اینا قانونگذار میاد میگه این قانون باشه. قانونگذار باید با همون مجموعه مساله و مفاسد میگه این استثنا هم تو این قانون باشه. که حالا اگه برسم تو پاسخ به سوالات بزرگواران اینو بیشتر توضیح میدم. خب حالا ایشون با این بحثا، ببینید یه نکته، آقا یه تعریف بزرگ تو ادعا میکنی، چرا این تعریف رخ داد؟ چرا مسلمونا اینجوری؟ ایشون ادعا شده که آقا برهنگی بود و زن و مردم که فقط یه شورت باید جلو هم میپوشتن کافی بوده و اینا، و این کار علما و مسلمان هست. خب ایشون سوال میکنیم آقا جون چرا این رخ داد؟ ایشون که از منظر وقایع اجتماعی شخصیت عمر بن خطاب، عمر بن خطاب پیامبر نتونست این جامعه برهنه رو باج روسری بکنه. عمر 4 سال 5 سال بعد پیامبر اومد، 4 5 سال نمیدونم چقدر حکومت کرد، دوره حکومت عمرم خیلی زیاد نیست، این تونست مستقر کنه. یعنی این همه تو گفتی برهنگی جامعه عادی بود، کسی نمی لباس نمی پوشید، عمر 5 سال بعد، پیامبر تو 23 سال دعوت خودش نتونست این کار بکنه. تازه میدونید سال 7 8 هجرت آیه حجاب نازل شد، یعنی تقریبا 20 سال بعد از کاراش پیامبر آیه حجاب آورد. پیامبر نتونست بکنه، عمر تونست بکنه. ایشون دلیل دومی که میاره میگه که اصلا این بعدی ها اومدن تلعین و اخلاق و حیا رو به پوشش حجاب ربط دادن. ربطی نداشت که اخلاق و حیا به پوشش ربطی نداره که. حالا من گفتم اتا این حرفایی که تو خود کتاب خودشون پاسخ داده میشه. خب مال عمر که گفتم مال این یکی. ببینید چه کسی بین تدین اخلاق و حیا با پوشش گره زد؟ صدها روایت و هزاران حکایت همش جعل بود. همه مردم اصحاب پیامبر امامان میدیدن که عمر این گره رو زده و این بعدیار هم دارن حدیث جعل میکنن که حیا به پوشش رب داره، آیه قرآن هم دارن جعل میکنن که خدا تو داستان چیز گفتش که اینا به خاطر حیاشون یعنی پوشش رفتن لباس پوشیدند و اینها که من جلسه قبل گفتم اینا اینجوره. آقا ایشون وقتی میخواد بگه از منظر متون چرا این رخ داد، خودش حرف خودش رو رد میکنه. اولین دلیلی که این سمت چپ صفحه که میبینید اینا حرفای آقای ترکاشونده، اولین دلیلی آورده که از منظر فهم متون چرا تعریف رخ داد، میگه احکام کتب مقدس بیشین انقدر رو حجاب اصرار داشته، انقدر رو پوشش اصرار داشته، برای همین مسلمان هم ازشون گرفتن. خب شما که میگفتید تدین رفتی پوشش نداشت، اخلاق رفتی پوشش نداشت، حیا رفتی پوشش در کتاب مقدس بیشین چی؟ بعد وقایع مختلف ایشون لیست کرده، شما این لیست رو برید بخونید. به خود اینها گره زدن تدین، همون داستان پوشاندن عورت آدم و حوا که من گفتم ارتباط حیا با پوشش رو نشون نمیده. بعد ایشون شروع میکنه روایت متعدد که خود این همه روایت نشون میده که آقا جون واقعا حجاب و پوشش به تدین و اخلاق و حیا گره خورده. اینا رو شروع میکنه تو تک تکشون مناقشه کردن که توی بحث قبلی جنس مناقشه هایشون رو گفتم. و آخرین نکته که اوایل بحث هم یه اشاره کردم این است که آیا واقعا ممکنه یه تعریف اینجوری رخ بده 1400 سال شیعه و سنی اختلاف نکنند، اینقدر اختلاف نکنند که فقها ها میگن اصل حجاب، دقت کنید حجابی که دارن میگن فقها ها منهای بحث وش و کفین و قدمینه که این محل اختلافه، میگن اصل حجاب از ضرورت دینه، دقت کنید نه ضرورت مذهب، یعنی مثل اصل نماز و اصل روزه، همون گونه که نماز و روزه هر مسلمانی قائله، حجاب هر مسلمانی قائله. بعد میتونن حجابو کاملا عمر گفته این وقایع هم رخ داده، امام و همه هم سکوت کردن. یکی از راهایی که باز به نظرم خیلی مهمه این است که ایشون وقتی که میخواد استدلالای حجابو بیاره، احادیث و زیر سوال بره، فقط میره توی دو سه تا باب فقهی که درباره ستر پوش صلات و ستر در مقابل نامحرمه، در حالی که ما هزاران باب فقهی، هزاران که دارم میگم ده هزاران حدیث داریم تو ده ها باب فقهی که جاهای مختلف بحث شده. اگه شما اینو همه رو بذارید یقین میکنید که تو فقه اسلامی نه فقط شیعه بحث حجاب واجب بوده. مثلا تو بحثای درباره دیدن همسر تو اونجا میگن اشکال نداره موی زن رو تو خواستگاری ببینید اگه خواستگاری جدی باشه. خب آقا کجا میگن دیدن؟ ببینید این تو بحث پوشش اینجوری نیومده، تو بحث خواستگاری اومده. تو بحث خواستگاری میگن آقا پوشاندن میشود اگر مرد تصمیم قطعی داره به ازدواج و فقط در همه مسائل حل براش، فقط مسئله ظاهر مونده، میتونه حتی از مونم بیشتر هم میتونه مقداری چیز باشه، حجابشو زن برداره. خود این معناش این است که پس تو حالت غیب نمیشد دیگه. یا مثلا خود اصراری که رو پوشش عدم برداشت، یعنی جواز نپوشاندن سر کنیز و اهل کتاب و دیوانه و اینا وجود داره که تو احادیث متعدد داریم، خب اگه همه نپوشاندن سرشون عادی بود چرا اینقدر در مورد کنیز و دیوانه و اهل کتاب سوال میشه تو بحث فقهی؟ چرا در مقابل غلام، غلام یعنی برده شخص، میگن که آقا جون زن مسلمان برده داشته باشه در مقابل غلامش میتونه سرشو نپوشونه؟ خب این معناش این است که در مقابل دیگر هست دیگه، احکام خاصی، استثناءات مریض، مریض تو این شرایط میتونه، مرد دکتر میتونه به دست مریض، به من میدونم سینه مریض رو ببینه که معادلش کنه، دکتر مرد زن رو میتونه مثلا ساق پای زن مریض رو نگاه کنه، تو احادیث رو سوال میکنن. خب اگه ساق پاشون پوشوندنش واجب نبوده چرا سوال میکنن افراد؟ و احادیث دیگه، کلمات، حالا من دیگه دارم بخوام یکی که بگم وقتمونم تقریبا رو به اتمامه. و یه نکته جدی رو در نظر بگیرید، آخرین نکته که من بگم این است که ببینید این خلفای اشرت طلب اموی و عباسی اگه واقعا همچی تحریفی رخ داده بود جا نداشت اونا بیان کلی اصلا ببین اینا برای مقاصد خودشون حدیث جعل میکردن، بیان بگن آقا جون اون حدیثای اونوری رو بیارید، احادیث زمان پیامبر رو بیارید که مرد و زن همین حدیثی که آقای چیز بهش تمسک گره با این برداشتای آقای ترگاشمن، بیارید بگید زنا برهنه میگشتن، بگید بابا زن فقط باید یه شورتی بپوشه بیشتر نپوشه، بذارید زنا راحت باشن. اینا که اشرت طلب بودن نمی اومدن اینجور احادیثو پروبال بدن مطرح کنن. 1200 سال کسی نفهمید تا آقای ترگاشمن فهمید. یه سیره مستمره توی مسلمان ها هست که خلاف دلخواه حاکم عمده این 1400 سال دوره اسلامی چه حکومت هایی بر جوامع اسلامی حاکم بودن؟ آیا حاکمان عدل بودن یا حاکمی مثل بنی امیه و بنی عباس که ایشونوشون هم واره براه بوده؟ اینا اگه میدونستن اینجور موقعیت چی کار میکردند؟ من آخرین عرضم رو بگم و برم وارد بحث سوالات بشم این است که اون البته جلسه اول اشاره کردم آیا این واقعا هزار صفحه بهترین تحقیق در این زمینه است؟ من توضیح دادم علاوه بر اینکه استدلال های تاریخیش غلطه، استدلال های زبانشناسیش غلطه، حجمش رو ایشون با تکرار مکررات زیاد کرده. دقت کنید حجم ایشون با بحث های غیر مرتبط مفصل بحث میکنه صفحه 392 تا 420 یعنی 28 صفحه بحث میکنه آیه خذو زینتکم عند کل مسجدین، کلی در مورد این بحث میکنه که بگه آقا از این آیه حجاب شرعی در نمیاد. کدوم فقیه در طول تاریخ فقیه شیعه سنی یک نفر پیدا کنید از صدر اسلام تا امروز که بگه این آیه که میگه که زینتتون رو هنگام مسجد بگیرید، این آیه گفته باشه رفت به حجاب شرعی داره؟ یا همه فیش های متنشو آورده توی متن، فیش های تحقیقشو که من گفتم دکتر آذرتاش آذرنوش تو اون جلسه میگه بیشتر از 70 صفحه کل این تحقیق من بودم بیشتر از 70 صفحه نمیشه، که منم گفتم جلسه قبل آقای دکتر پاکچی که ایشون دکترای زبانشناسی تاریخی و دکترای فرق اسلامی دارن، یعنی آدم کاملا آکادمیکی هستن، تو دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد 20 صفحه 121 تا 142 یه مدخلی دارن به اسم حجاب. این مدخل 19000 کلمه است، 136 تا منبع عربی، 36 تا منبع لاتین داره، 511 تا ارجاع در اون متنی داره. ایشون مقاله دارن به اسم پوشک در آموزه‌های اسلام تو همون دایره المعارف، من جلد اونو یادداشت نکردم ببخشید، 7500 کلمه داره، اینترنت جستجو کنید پیدا می‌کنید، اصلا من لینکش هم گذاشتم، 7500 کلمه داره، 116 تا منبع استفاده کرده عربی و دوباره لاتین و 335 تا ارجاع در اون متنی داره. آقای محمد اشاعری منفرد که اون مجموعه کتاب ها رو زیر نظرشون انجام داده، خود مقاله ایشون بید یه نگاه کنید، یه مقاله 20 خورده صفحه ای 61 منبع 141 ارجاع در اون متنی که میخواد بگه پوشش زن جاهلی آیا همین اشکالی که اول گفتیم امکان حجاب شرعی هست یا نه. کار علمی اینجور کار هاست، یعنی میشینن یه متن مختصر و مفید به قول آقای آذرتاش آذرنوش، آقای ترکاشوان اگر میخواست کار علمی بکنه 70 صفحه حرفاشو مستند مینوشت، نه اینکه بیاد مطالب رو کم زیاد کنه. بله وقتی شما میخوای فضا سازی کنی باید 200 صفحه بگی 23 بار چند بار 32 بار یه واقعه رو تکرار کنی که ذهن مخاطب شما جوگیر بشه بگه آقا تو فضای اوریانی که نمیشه این کارو کرد. اینقدر جملات رو پشت سر هم بیاری تختی بکنی، حدیث جمله مرحوم مجلسی رو بیاری صدر و ذیلشو بزنی بگی من متن جملهش آوردم، خب متن جمله بعدیش چرا نیوردی؟ جمله بعدی که داره میگه منظورش این جمله که ترجمه کردی نیست و الی آخر. خب معلوم است که ایشون بهترین کار در این زمینه رو نکرده. من جلسه قبلا معرفی کردم، دوباره تاکید میکنم اگه کسی خواست ناظر به عموم شبهات ایشون یه مجموعه خوبی بخونه، مجموعه حجاب پژوهی در 3 جلد، جلد 1 پوشش در زمان پیامبر، جلد 2 پژوهش‌های فقهی حجاب و جلد 3 مروری بر مطالعات حجاب که دو جلد اول تقریبا عموم شبهات آیت ترکاشوند رو پاسخ دادن، جلد 3 هم اینا رفتن گفتن آقا ببین چه کتاب‌ها و تحقیقات در مورد حجاب هست، چه جهت‌گیری‌هایی هست و تو این فضا مثلا آیت ترکاشوند واقعا حتی اشاره هم نمی‌کردن، ولی واقعا کار جدی تو بحث حجاب نکرده، هیچ نوآوری نداره، بلکه عمدش ساخت و پرداخته. من اگه بخوام خلاصه استدلال‌هایی که اون جلسه هم نمودارش گذاشتم بگم این است که ایشون یا واقعیت‌های رو نایده گرفته، اونجاهایی هم که واقعیتی رو آورده ادله‌اش قابل اعتماد نیست، واقعیتی که نادیده گرفته، رواج برهنگی در یک قوم ادعای ایشونه که اصلا اینجوری نیست، گفتن قرآن مردم شناسا و مورخان رد کردن، اینکه تو عرب جاهلی برهنگی عادی بوده، گزارش‌های تاریخی کلمات برای لباس شاهراه تجاری بودن، این دعوای آیه حجاب تو مکه نازل شده یا مدینه، همینا رو ایشون نادیده گرفته. آیا ممکن اینجور تعریف رخ داده باشه؟ من میگم تو این همه شیعه و سنی توی نحوه وضو گرفتن اختلاف دارن، اما مهده کلی حجاب اختلاف ندارن، خیلی مهمه. تواتر میدانی و حاکمان اشراط طلب هم توضیح دادم، ادله ایشون گفتم که هم در فهم متون تاریخی هم در استنادات تاریخی ادلهش ناتمامه و اگر اون فضا سازیاشون نبود کتابشون مورد توجه قرار نمی گرفت و فهم متون تخصصیشون هم که به شدت محل مناقشه است. من آخرین عرضم این است که یه هشداری به خود و دیگران، آیا محکمات رو باید با متشابهات تفسیر کرد یا بالعکس؟ ما این آیه محکم و متشابه که همه تون احتمالاً دیده باشید یه دستور عمل کلی برای کل زندگی است، نه فقط برای تفسیر قرآن، برای تمام تعالیم دینی است. ما هر جا تو قرآن تو احادیث یه محکمات داریم، یه متشابهات. قرآن گفتش که محکمات کسانی که در دلشون انحراف هست امور متشابه رو دنبال میکنن، دنبال فتنه هستن و دنبال تعبیلان، میخوان فتنه انگیزی کنن. من به نظر مثال بارزش کار ایشونه، یه امور متشابه، یه احادیث که محل مناقشه است، یکیشونه یه آقای دیگه هم هست، تازه ایشون هم شروع کردن این کتابا نوشته، که اینا شروع میکنن یه احادیثی که این حدیث رو شما به متخصص بدید، صدر و ذیلش رو بخونید، فضاشو بخونید، میفهمید چه معنایی داره، تقطیع میکنن، یه دفعه میذارن جلوی چش مخاطب، تا محکمات که یه مطلبی که در طول تاریخ 1300 سال شیعه و سنیش اختلاف نکردن رو بگن نه آقا همه اشتباه کردن، من اولین بار این مسئله رو فهمیدم. و مبادا از نظر خودمان خوب تحقیق کنیم، اما قرآن به ما بگه که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم کیا بیش از همه ضرر کردن، کسانی که زل سعیهم فی الحیات دنیا، تلاشاشون تو دنیا گم شده ولی خودشون فکر میکنن خیلی خوب کار انجام دادند. ایشون شاید خودش فکر کنه خیلی خوب کار انجام داده، اما برای من مثل روز با این توضیحات گفتم این است که قطعا سعی ایشون در حیات دنیا هدره و روز قیامت هم البته ایشون باید پاسخگوی این انحرافاتی که ایجاد کرده باشه. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. خب من تا اینجا در واقع اون مطالبمو گفتم. من دوتا گزینه پیش روم هست، البته وقتمونم خیلی کم مونده. یکی این که من خودم با توجه به سوالاتی که آقای شهری برای من فرستادن با سرعت این سوالات در حد وسط جواب بدم، یا اینکه سوال همینجور شفاهی انجام بشه. آقای شهری هرجو شما بفرمایید.
من فکر میکنم اگر مروری به سوالات داشته باشید، چون عزیزم طول هفته برای ما فرستادن،
باشد. من با سرعت میگم، البته از من خواسته بودن خیلی تونتون حرف نزنید، ببخشید من چون وقت زیغ بود بازم دوباره تونتون حرف زدم، عذرخواهی میکنم. اولین مطلبی که شما فرستاده بودید این بود، گفتن مطال مقالات و نوشته که نام منم تو گروه گذاشته بشه، یه چند تاش که دارم میذارم، البته اون کتاب و اینا رو که من نمیتونم، کتاب باید برید بخرید دیگه، ولی مال خودم رو دوستان تو سایت من، شما کلمه حجاب رو جستجو کنید، سایت من سوزنچی.ای آره حسین سوزنچی بزنید سری سایت منو میاره برای شما، تو اونجا کلمه حجاب جستجو کنید تقریبا همه یادداشت‌ها و مطالب من تو حجاب اونجا میتونید پیدا کنید. در این پاورپوینت هم اگه یادم دوباره نره خدمت آقای شهری میدم در اختیار شما قرار بده. آقای شهر مقدس چهان، بعد سوالات دیگه، شعاع مصادیق باور در مورد حجاب گسترده از زدن پوشه تا مانتو رو سری و شلوار. ببینید شهر یک کلی رو تعریف کرده، کلش هم همین است که مورد اجماع همه فقهای شیعه و سنی بوده، وجه و کفین، البته گفتم قدمینش هم محل مناقشه است، این مقدار فقهاتش اختلاف دارن، در غیر این مقدار قاعده کلی این است که خلاف حیا هم نباشه، تحریک کننده هم نباشه، یعنی خیلی از مسائل مثلا چسبان بودن، رنگ های خیلی زننده اینا لزوما تو خود متن نیومده، اما از اون قاعده کلی دریافت میکنن. برای همین سوال بعدش گفتن آیا میشه مصداق معرفی کرد یا کلیه، کلیاتشو میشه گفت، ولی واقعا تنوع حجاب ما باید درست بشناسیم. از اشتباهاتی که من به نظرم بعد انقلاب رخ داد این است که ما خیلی اصرار کردیم رو چادر. ببینید توی جایی مثل قم، توی تهران، توی جای اینجوری، من حالا قم مثال میزنم که واضح تره، اصرار رو چادر کاملا بجاست، اما توی بلوچستان، توی سیستان بلوچستان، توی بوشت، توی نمیدونم کردستان، توی خیلی از شهرها اصرار رو چادر من غلط میدونم، به خاطر این است که خود عرف ها یه حجابی که تو محدود شهر هست و دارن، و ما نباید از شهر جلو بیافتیم یه چیز دیگه بخوایم تعمیل کنیم. بله میشه گفت چادر و حجاب برتر از جهت نوع پوشینندگی، اما واقعا انصافا شما تو کردستان برید یه پوششایی دارن از چادر ما هیچ کم نداره، چرا ما اصرار داریم روی این مورد؟ من این رو در حد فهم خودم هست. گفتن نظر دون نسبت به مسئله حجاب های متحرک کتاب بسیار خوبیه، بسیار خوبیه، البته کتاب من ادام این است که آی متحری یک افق بسیار خوبی گشوده، ما میتونستیم کار رو ادامه بدیم، که ادعای من تو اون سخنانی که گفتم حجاب مسابقه کنشگری زن مسلمان ادام بود آی متحری یک گام به جلو رفته، من سعی کردم گام دومی رو بردارم. گفتم که آقای ترک فرمودید آقای ترکاشمن من این گاشتم، شما هم ببینید، ببینید این یا خیلی ریزه این صفحه من، من صفحه رو بزرگترش کنم. بله آقای شهری دوستان اونجا رو میبینن صفحه من رو، این صفحه ایتامو، من نمیدونم چی میشه این ایتا رو، اینشو حذفش کردیم بزرگتر بشه،
خیلی ریزه،
بله من حالا این صفحه ایتا رو نمیدونم چجوری میشه کجا میدم اینجوری میشه آها بدم اینجا اینم بدم اینجا خب اینو نمیدونم چجوری میشه بزرگتر من صفحه پاور این صفحه چیستم میخوام بزرگتر کنم صفحه بزرگتر از این نمیشه حالا در حدی که دیده میشه دیگه ببخشید دیگه من حالا نمیدونم چجوری صفحه رو بزرگترش کنم گفتن آقای ترگاشفن واقع تاریخی رو نایده گرفته ما این واقع چه بهره استفاده میکنیم من همین توضیحام این بود که چگونه داریم استفاده میکنیم دیگه سوال کردن در مورد روایت از زهرا توضیح رو دادم سوال کردن گفتن از روایات و توصیفات تاریخی بر نمی آید که نحوه بستن جلباب به نحوی بوده که امروز تصور می شود مثلا در روایتی وش را من الاذن الی الاذن توصیف کردن در نتیجه لزوم پوشاندن گردن و گوش ها زیر سوال می رود ببینید درسته اما نکته من تو کلیش گفتم دیگه تو روایات مختلف تو فضاهای مختلف متفاوته یه بار به شما میگن وجه من الاذن الی الاذن یه بار میگن شما میخواید وضو بگیرید آیا وضو که میخواید بگیرید وجه شما من الاذن الی الاذن همین فهمید نه کمتر از اذن تا اذنه یعنی ما باید ببینیم وقتی اینو میگیم تو روایات مختلف چه معنایی داره بر همین نحوه بستن جلباب اینجور که تصور میشه چرا همین البته من امروز چه تصوری میشه اون مقدار که من میدونم جلباب هایی الانم شما تو اگه مثلا اربعین رفته باشید برخی از این زنان عرب میبینید جلباب میپوشن جلباب ببینید یه حالتش نیمه عمامه هم داره یعنی سرشونو که میپوشنن یه گرد یه دور سرشون هم یه گشتی میزنن بعد میارن پایین یعنی کاملا فقط وجه معلوم میشه از جلباب سوال گفتن این آیه ذالک ادنا یعرف فلا یؤذین طبق تصریح این آیه حجاب برای شناخته شدن زن آزاد از کنیز و اذیت نکردن زن آزاد بوده در جامعه امروز که کنیز نداریم پس دیگر لزومی هم به حفظ حجاب نیست آقا کجای این آیه تصریحش اینه ببینید یکی دو تا شأن نزول هم هست نصد حدیث هم نیست سند هم نداره هیچ کدومشون شأن نزول تو برخی کتابا گفتن از باب اینه علامه طباطبایی نگاه کنید آیه مطهری نگاه کنید به صراحت این شأن نزول زیر سوال منن میگن خلاف مفاد خود آیه است خلاف سیره پیامبر قطعا یعنی آیا پیامبر گفت خدا گفته که زنان آزاد حجاب بپوشن که اذیت نشن اما کنیزا رو اشکال نداره زنو اذیت کنه اذیت منظور اذیت جنسی ها یعنی از نظر خدا اذیت جنسی کنیزا اشکال نداره فقط زنای آزاد برای که اینا رو کسی با کنیز اشتباه نگیره خدا گفته که شناخته بشن که آزادن کنیز نیستن فقط برید کنیزا رو اذیت کنید معلومه که این معنا غلطه آیه میگه که شناخته بشن که اذیت نشن شناخته بشن به حجب و حیا و عفاف برای همین است که ربطی به کنیز و اینا نداره اون شأن نزول هم اگر باشه من نمیدونم فضای شأن نزولش هم چجوریه با این معنا یعنی این تیکر تو شأن نزول من به جد زیر سوال میبرم یعنی آیاش از نظر قرآن قبول است که مردم برن این جوانان هرزه برن زنای کنیز رو هر چقدر خواستن اذیت جنسی بکنن فقط با زنای آزاد کار نشته باشن این متأسفانه از زمان محروم قابل این خیلی روش مانو داده شده آقای ترکاشوند هم مانو میده که کاملا به نظرم خلاف واضحات قرآن کریمه سوال دیگه این است که اگر در روایت به حروح حاکم بردین این را داریم که برای زن بهتر از هیچ مردی او را نبیند این مسئله و ماجرای حج که شاهد هستیم زن و مردان دوشادوش طواف میکنن چگونه قابل جمع ببینید اون حدیث حضرت زهرا هم که حدیث بسیار درستی است بعد فهمیده شده من توی سایت خودم یه توضیح مفصلی سر این حدیث داشتم ببینید شما قاعده های عمومی اخلاقی رو غیر از رفتار شخصی بدونید حضرت داره یه قاعده کلی میگه میگه در مجموع عدم اختلاط زن و مرد خیلی خوبه عدم اختلاط زن و مرد یعنی تا حد امکان زنان و مردان هم دیگر نبینن معنیش این است که حضرت زهرا چرا خود به فدکی خون پس آقای خانم از زهرا شما که میگفتی عدم اختلاط بهتره شما که میگفتی هیچ زن بهتره که هیچ مردی رو نبینه چرا رفتی خود به حد آقا داره حضرت توضیح میده عدم اختلاط در مجموع بهتره یعنی اگه شما اداره میرید بهتر از اون تیکه اتاق مرد و زن جدا از هم باشه تا حد امکان بهتره حدیث اصلا نمیخواد بگه که اصلا زنها رو بذارید تو خونه درم ببندید اگه اینجوری بود حضرت زهرا این همه دیدن خود سلمان میره سراغ حضرت اون روایته و حضرت زهرا بعد خود به فدکی خود حضرت زینب چه کارا کرد اگه بهتره تو خونه بمونن چرا امام حسین حضرت زینب اینا رو اهل بیتش با خودش برد بهتر بود هیچ مردی نمیدید اینا رو دیگه قطعا معناش این نیستش که زنان رو داخل خانه حبس کنید معنیش این است که در مجموع عدم اختلاط رو رعایت کنید سوال بعدی آیا برای زنان واجب است تا در نماز بوی خدا بپوشانند در مورد دور آره بله تنها روایتی که مخالف این مسئله است این است که لا بعثا اینجوری نیستش که بعثا را اشتباه نوشتید شما، بعثا با الف و سین سه نقطه است. بر اتل ان تسلی المرء المسلمه و لیس علی راسها قنا، یا لا بعث بالمرأة المسلمه هرون هر، البته اشتباه نوشتن ایشون، زن مسلمان هر که نماز بخونه و هی مکشوفه راسها. دو تا یه روایت، حالا شاید دو تا روایت باشه، دو تا روایت هست. فقها مفصل تو کتابشون بحث کردن، اقوال مختلف هست. گفتم تنها کسی که بر اساس این فتوا داده ابن جنیده، که ابن جنید نظرش این بوده که زن مسلمان اگه نامحرم نباشه میتونه روسری و فقط نه بقیهشو برداره. عموم فقها دو سه تا وجه براش گذاشتن. تو حدیث دوم گفتن این منظورش کنیزه، که اصلا فکر کنم تهذیب یا ملایح از اونجا اومده، کنار احادیث کنیزان اومده که زن قرینه ایشون گرفتن که منظور زن کنیزه. یه دونه فقط یه دونه روایت داریم که زن مسلمان حور داره، که همون روایت اول میگه که لا بس که ان تسلیا و هی مکشوفتون رأسها، زن مسلمان هر نماز بخونه در حال مکشوفه دارد. عموم فقها گفتن منظور دختر ممیزه، یعنی دختر ممیزی که هنوز بلوغ نرسیده، چون به دختر ممیز هم زن مسلمان هر میشه. یه بحث دارن که آیا نماز دختر ممیز اصلا زمان طفل ممیز قبول یا نه. عموم فقها بر این مبنا میگن حضرت ناظر به این بوده، یعنی اگه دخترتون ممیز شده اما هنوز به سن تکلیف نرسیده، خیلی گیر نده بهش که حتما روسری داشته باشه سرش، نه بذار دخترت فعلا تازه داره نماز یاد گرفته، دختر 7 ساله 8 ساله نماز یاد گرفته، حالا گاهی وقتا بدون روسری هم نماز بخونه، اما وقتی به بلوغ رسید دیگه چیز کن. فقها این فتوا رو دادن. و گفتم یه دونه ابن جنید هم هست که فتواش خلاف مشهور. سوال بعدی این است که یک دسته از روایات داریم که بیان میکنن وجه و کفین جز زینت آشکار، دسته دوم ذراعین را جز زینت پنهان معرفی میکنن که باید پوشیده شود، دسته دیگری روایت دستبند را جز زینت آشکار معرفی میکنن با اینکه دستبند روی ساق قرار میگیره این روایت چگونه قابل جمعن. ببینید بحث فقهی ریزکاری حجاب خیلی بحث تخصصی داره، اما این سوال شما خیلی راحت قابل پاسخ اگه این مقدار باشه، اگه وارد بحث فقهیش بشید انقدر بحث تخصصی داره که فقها سر قدمین اختلاف دارن، سر کفین اختلاف دارن. میخوام این اول کلیشو بدونید، یعنی تو ریزکارش هست. اما ذراعین، ذراعین یعنی خب زینت پنهان رو باید پوشیده بشه، دستبند که زینت آشکاره. همین الان خانوما که دستبند میندازن خیلی وقت دستش بندش میاد دقیقا سر مش قرار میگیره، آیا این جایز یا جایز نیست؟ یعنی دستبند لزوما بالای ساق که نیست. ثانیا نمیدونم دید یعنی برخی خانوما ساق این ساقای حجابو دارن میگم، ساق میپوشن دستبندش روش میذارن، اشکال نداره اگه اون روایتی بگه دست، یعنی میتونستن این فضا باشه. برای همین اگه بخواید بحث فقهی بکنیم، حالا اینجا مجال بحث فقهی نیست که روایت رو یکی یکی بیاریم بگیم آقا این روایت اینه، این اشتباهی است که ما داریم میکنیم. یعنی کار روایات روایت تخصصیه، باید بشینیم همه احادیث رو بذاریم با هم دیگه جمع کنیم. اگه شما کسی مجتهده، آدم مجتهد نیاد اینجا با من بحث بکنه، من الان نمیخوام بحث اجتهادی بکنم. این روند غلطی است که ایشون شروع کرده الان خیلی دارن ادامه میدن. یعنی ببینید بحث اجتهادی شما تو خیلی از بحثا، من یادمه حالا از باب نمونه بگم، شما اگه برید وسایل شیعه باب اوقات صلات رو نگاه کنید، میگه آقا نماز خوندن ما نمازمون غلطه، باید نماز رو جدا بخونیم. تعداد احادیثی که اصرار شدید داره که نماز رو نمیشه ظهر و عصر رو با هم خوند یکی دو تا نیست، یه عالم است. خب الان فتوای همه فقهای شیعه این است که نماز ظهر است میتونید با هم بخونید. چجوری از این همه حدیث فقها هست سه چهار تا حدیث بعد فقها یه بحث تاریخی مفصل داره، این حتی زمان هم قرن دوم سوم برخی فقهای شیعه بودن که میگفتن نه نماز رو باید جدا بخونید، البته که تعداد خیلی ناچیز بودن هم قول شازه. ولی نکته این اگه شما ابتدا به ساکن بدون اینکه فضای روایت دستون باشه، تقدم تاخرش دست باشه، بخواید بحث فقهی بکنید، فتوای عجیب غریب در میاد که متاسفانه امروز هم همینجور داره در میاد. قطع شد صدا؟ الان صدا رو دارید؟ من اینجا اتصالم برقراره که نگاه میکنم.
بله حاجی آقا، بله اتصالتون هست، میکنم میکروفونشون آیه شهری اشتباهی باز شد.
بله خب من این دو سوال بیشتر نمونده، وقتمون تقریبا تمام شده، اما سعی میکنم تو دو سه دقیقه این دو سوالم جواب بدم. روایتی که کیفیت پوشش رو مشخص میکنن، روایتی داریم که گفته باشد خمار کجا را باید بپوشاند؟ یا ببینید معلومه که نداریم، چون واضح بوده، چیزی که واضح سوال نمی‌کنن. خمار روی سر مینداختن، وقتی روی سر مینداختن گریبانشون رو نمی‌پوشوندن،
این وضعیت فقهی که وضعیت عادی جا. ببینید شما برخی از این روایات که نیاز به اینجور مو از ماسک کشیدنه، مثلا درباره فلان اقدام توی فلان طواف که یه نفر در طول عمرش یک بار ممکنه رخ بده، یه سوال میشه بین فقها اختلاف میشه. اما روسری پوشیدن یه پدیده است که زنان تو جامعه هر روز داشتن میپوشیدن. برای همین است که تو جامعه که همه زنان دارن میپوشن، کسی سوال نمیکنه آخه ما رو از کجا شروع کنیم کجا ببندیم. کسی این سوالا امروز مطرح شد که ایشون مطرح کرده. یعنی یه سیره مستمره ما تو مسلمان داریم، خیلی مهمه. یعنی عموم مسلمان ها در طول تاریخ، در طول قرنهای مختلف اینجوری لباس میبوشن. برای همین سوالی که میکنن، آیه میگه که آقا گریبان رو ببوشونید، واضح میشه برای همه. احادیث میگن وجه و کفین، واضح میشه محدوده دیگه. وجه و کفین همه میدونن وجه و کفین یعنی چی. حالا آیا وقتی گفتن وجه و کفین، مش رو باید اینقدر سختگیرانه ببوشانیم؟ برداشت شخصی رو میخوام بگم، نمیخوام بگم حدیثه، برداشت من این مدل برداشت سختگیرانه که برخی امروز مورو از ماست بکشند که اشتراب تو دستن سوال کردن. من میگم بعضی وقتا تو عرف که میرید معلومه، تو عرف جامعه میگی وچ و کفین، اگه نیم سانت از این مچ دست معلوم باشه، از ساق معلوم باشه، عرف نمیگه ساقش نمایان شد. بله، اما اگه آستین رو بده بالا نصف ساقش نمایان باشه، میگه ساق نمایان شد. دقت کنید، یعنی نیم ثانیه سان به نظرم اون زمانم طبیعی بوده، یه ذره کسی بیاد افرادم سوال نمیکردن، میفهمیدن مسئله چیه. گفتن حداقل پوشش کنیز چه بوده؟ کنیز باید موی خود یا گردن سینه میپوشانده. ببینید این بحث کنیز بحث مهمیه، بحث فقهی دعوای سنگینی داره، مخصوصا از دعوای مهم شیعه و سنیه. عمر اصرار داشته کنیزا نباید حجاب داشته باشن، در فضایی که و خیلی از اهل سنت هم اصرار دارن به تبع عمر. تو این فضا احادیث ما دو دسته است. یه دسته از احادیث از امام صادق علیه السلام داریم که همه فقها گفتن فضای تقیه است، چون فضای تقیه فضای خیلی پیچیده ایه. خیلی از احادیث تقیه اینجوری ما داریم. تو اون دسته از احادیث امام میگه نه کنیز نپوشانید. یه دسته بیشتری از احادیث از امام صادق و بقیه ائمه داریم که گفته کنیز هم واجب است برش بپوشانند. اونجایی که استثنا شده توضیح میدن که کجاست. یعنی لااقل اگرم جایز شده، جایز بوده فقط پوشش سر، اون هم جایز بوده. ببین آخه چون تو فضای اهل سنت مثلا فتوای کمال عمر شروع میشه و تو اهل سنت پس این است که حرام میدونن پوشاندن سر رو بر کنیز یه عده از اهل سنت، که این آقای ترکشان فکر روی خیلی مانو میده. این از کارهایی بوده که زمان عمر انجام شده. ولی علمای شیعه، یعنی احادیث شیعه، یکی دو تا حدیث ناظر به حرام بودن داریم، عموم فقها گفتن تو وضعی تقیه ناظر شده. غیر از این عموم احادیثی که از اهل بیت اومده پوشاندن و دو دست است. بر همین فتوای فقهاشی درباره پوشش سر کنیز اختلافیه، ولی یه عده زیادی از فقها داشتیم که پوشش سر رو واجب نمیدونستن در مقابل نامحرم و در مقابل چیز. اونجایی که قصد فساد انگیزی باشه همه میدونن، و بحث فساد انگیزی رو نمیگم. بله، کنیز مسلمان به دلایل تاریخی مجاز بوده که سرشو نپوشاند، نه کل بدنشو، ولی گردن سینه که حتما باید میپوشونده. سر حضرت زهرا سوال کردن که فقط برای حضرت زهرا میتوانیم پوشش چادر رو اثبات کنیم، بعضی کدام روایت. چادر به معنای امروزی نبوده، نهایت جلباب بوده، جلباب یا عبا بوده، که عبا هم اونجا میگه عباها بلند بوده. اما من لااقل ندیدم ده دیگه من گشتم که کسی توصیف کرده باشه جلباب به معنای امروزی رو. اون جلبابایی هم هستش یه چیزی بوده که ببینید لباس‌های قدیم چند تیکه بوده. الان شما من مثال زدم تو کردستان برید خانوما لباس چند تیکه می‌پوشن، اما با چادر ما تقریبا فرقی نمی‌کنه. قدیم لباس‌های چند تیکه خیلی رایج‌تر از لباس‌های یه تیکه بوده. در حد مطالعات من که باز میگم مطالعات منو شاید خیلی چیز نباشه، مدل چادر امروزی که یه تیکه کامل باشه رو من خیلی سراغ ندارم. این که بگیم حضرت، اما مدل پوشش کامل کامل، یعنی من گفتم اگه کسی چادر بپوشه یا کسی یه جلبابی بپوشد که زیرش هم دامن گشادی پوشیده، که این جلباب وقتی رو دامن میفته از دور مثل چادر به نظر میرسه، احتمالاً اون مقدار که من میدونم اینجور بوده. این پوش، این سوالی که گرد سلت فاطمه، آخرین سوال این است که بر اساس روایت زیر پوش از در نماز چگونه بوده. سلت فاطمه علیه السلام فی در این و خمارها علا رأسها لیس علیها اکثر همه ما وارد به شعرها و اذنیها. ببینید دوباره این اونجا حدیث که ایشون میدونم دیگه هیمانو ویده روش میگه حضرت پیرهن و خماری داشت که اندازه خمار بر سرش بیش از آن نبود که
آن مقدار که موهایش آویزان بود و گوشهایش را بپوشاند. راوی داره توضیح میده، خود امام باقر علیه السلام میگه، یعنی حضرت گاهی وقتا توی مسجد نماز میخونن، گاهی تو خونهشون نماز میخونن. امام باقر وقتی میخواد بگه میزان حجاب واجب برای زن چیه، الان شما سوال میکنم آیا یه خانوم میتونه با مانتو مقنعه نماز بخونه؟ هر فقیه سوال کنن به شما میگن بله. آیا میتونه یه خانوم با روسری و پیرهن شلوار پوشیده ها، نه پیرهن شلواری که بدن نما باشه، با پیرهن شلوار و روسری پوشیده نماز بخونه؟ فقها سوال کنید تو مقام فقه، نه تو ملأ عام، نه که بیان جلوی مردا اینجور بخونن، تو خونش اینجور بپرسید مسئله فقهی. یه خانومی تو خونه خودش با پیرهن شلوار و روسری میتونه نماز بخونه؟ من به نظرم بالای عموم فقها به شما بخوان گفت بله. حضرت داره میگه که حضرت زهرا هم گاهی وقتا تو خونش که روس نماز میخون درعی داشت، یعنی پیرهن بلند میگن درع، مثل شبیه دشت داشت، درع داشت و خمار داشت. خماری که رو سرش بود بیش از محدوده گوش ها و موهاشو نمیپوشون، یعنی تقریبا روسری های امروزی که میادش موها رو میپوشونه، موهای که مثلا یه مقدارم آویزون باشه، مثلا تا بالای کمرت موهای آویزون معمول خانم ها یکم بالاتر، مثلا پشت دقیقاً بالای کمر میشه دیگه، مثلا 10 سانت پایین تر از سر بیادش موها. میگه این روسری حضرت به اندازه‌ای بود که موها رو میپوشاند و گوشها رو میپوشاند، بیشتر از این روسریش نبود اندازه، یعنی در واقع امام باقر علیه السلام این حوایت، اگه حالا حد سندش درست باشه، اینا به نظرم نمیاد حتما اشتباهم باشه، امام میتونه توضیح بده آقا جون زن به تعبیر امروزی ها میتونسته با روسری و نمیدونم مثلا مانتو نماز بخونه. حضرت زهرا هم گاهی وقتا با روسری مانتو نماز بخونده، ممکن نماز شبش نماز خلوتشو ممکن اینجور خوانده باشه. گاهی وقتا هم اهل بیت برخی کارهای مباح یا مثلا غیر مستحب رو انجام میدادن از باب اینکه افراد فکر نکنن واجبه، برای که جلوی توهم وجوبو بگیرن کار مکروه هم گاهی وقتا انجام میدادن. این حدیث اگر سندش درست باشه، امام باقر داره یک مدلی از نماز حضرت رو تعریف میکنه که احتمالاً اگه حدیثا قبل و بعدش نگاه کنیم یا شرنوزورش نگاه کنیم، احتمالاً حضرت توی این مقامه که بگه آقا حد واجب صدر صلاتی پوش صلاتی این مقداره، حتما نیاز نیست یه جلبابم حتما تر طرف باشه. خب من سوالاتی که اینجا بود تقریبا تموم شد، البته وقت ما هم یه مقداری گذشته، من تا من عذرخواهی میکنم، من تا خواستم دیگه در واقع تا حد امکان بحثو برده باشم. من دیگه در خدمت بزرگواران هستم، اگر سوالی بحثی هست آقای شهری حجگوری میخواد جلسه رو.
خیلی متشکرم جناب استاد، خسته نباشید، دست شما درد نکنه. عزیزان اگر سوالی دارن، چون وقت هم گذشته، خیلی مختصر در خدمتشون هست. آقا مسعود علامتی داده بودم، الان اگر ممکنه در خدمتشون باشه، بارا ارتباطشون با ما عد شده. اگر سوالی نیست، ما ضمن تشکر از جناب استاد بودن، چون که واقعا در این دو جلسه استفاده کردیم، خدا بهشون قوت بده، توفیق روزافزون براشون آرزو میکنیم، انشالله همیشه سلامت باشن و خیلی متشکریم که به ما این توفیق دادن که در خدمتشون باشیم. از جناب آقای دکتر و عزیزان خداحافظی کنیم اگر که سوال خاصی نیست.
خواهش میکنم. بنده هم از همه دوستان و عزیزان تشکر میکنم، اگه وقتشون گرفته بود امیدوارم که وقتشون هدر نرفته باشه و بحثی که در قابل استفاده بوده باشه. من
انشالله السلام باشید.
بله، من انشاءالله فایل این دفعه قبل فراموش کردم، دیر شد، انشاءالله سعی میکنم همین امروز و فردا فایل صوتی، چون ضبط مستقل کردم، اگر احیانا در حین صحبت ها قطع و وصلی رخ داده باشه، من این فایل رو انشاءالله سعی میکنم همین امروز شب یا حد اکثر تا فردا خدمت های شهری بفرستم که با کیفیت بهتر دوستان بتونن استفاده کنن اگر نیاز شد.
خیلی ممنون، متشکرم.
من پاورپوینت هم انشاءالله میفرستم خدمت شما.
بزرگ می‌سپاریم عزیزانم رو به خدای بزرگ، می‌سپاریم انشاءالله در جلسه آینده ادامه بحث های هماندیشی رو در خدمت دوستان خواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی
خدا، حافظ همین.